سال پیش با شوهرم آشنا شدم تو ایران. 5 سال با هم برحال ایشون میمد و میرفت و من راضی شدم با ایشون ازدواج کنم و با خیلی عشق و علاقه زیادیشون ازدواج کرد با من، ولی خب من اون عشق و علاقه زیاد اول بهش نداشتم و کم کم تو زندگی بهش عشق و علاقه پیدا کردم. الان ایشون ما که تو آمریکا هستیم، قبل از که بیام حدود 9 سال پیش که من اومدم اینجا، ایشون منو پسرم 17 سالشه منو پسرم گذاشت. یه سال میرفت که کشور عربی کار میکرد تا اینجا آمریکا کارگیرش اومد و برگشت. 4 سال با ما بود، بعد اوضاع کار بد شد، دوباره گفتش که اوضاع کار بد و من میخوام برم همون کشور عربی و دوباره برگشت اونجا. الان حدود 3.5 سال نیست و الان ما روابطمون داره خیلی خراب میشه و ایشون مثلا خیلی هر از 4 ماهی یه بار میاد، ولی از تقریبا حدود 1 سال پیش که من یه به اصطلاح یه صحبتی کردم پای تلفن که یه حالت تحقیرآمیز از نظر ایشون بود و خودم هم میدونم صحبت خیلی خوبی نبود و با توجه که بعدش عذرخواهی کردم، ایشون دیگه منو نبخشید و روابطمون خیلی بد شده. الان 2-3 دفعه که میاد که مثلا مخصوصا حالا این سری که اومده بوده اینا، همش به من انتقاد میکنه، میگه نه تو انگلیسی بلدی، نمیتونی کار بکنی، من دیگه مثلا دوست ندارم و و بعد یه چیز دیگه هست که من بعد 10 سال تازگی فهمیدم که ایشون تو اون کشور عربی که بوده با یه خانم اروپایی، حالا نمیدونم در چه حد، ولی میرفتن خونهشون، ولی مدرکی ندارم که ثابت کنم در چه حد. و اول ایشون انکار میکردن که همکار منه و بعد که دیگه من یه سری مدرکی که اخیراً بالا خیلی تصادفی بهش دسترس پیدا کردم، ایشون گفتن که آره دیگه نتونستن دیگه انکار کنن، گفتن که آره این موضوع مال 10 سال پیش هست و از جریان خیلی وقت گذشته، ولی الان دوباره همون کانتری هستن و همون مثلا اون خانمه اونجا مثلا من میدونم که چیز اونجا زندگی میکنه، چون روی فیسبوک اون خانمه رفتم دیدم هنوز اونجا زندگی میکنه. نمیدونم ایشون هنوز در ارتباط خودشون که من مثلا گفت. و یه مشکل دیگه هم هست، ما این 3.5 سال اصلا سکس نداشتیم و تقریبا الان من که ریویو میکنم خاطراتم رو میبینم از تقریبا 8-9 سال پیش، ایشون دیگه خیلی به من تمایل جنسی نداشت و این مدتی هم که تو آمریکا بود از 4 سال که با ما زندگی میکرد خیلی کم ما با هم شد 3-4 بار داشتیم و اینا. و الان هم به من میگه که همش میگه که تو دیگه سنت بالا رفته، من هیچ جاذبه‌ای به تو ندارم و همش انتقاد میکنم.
نه متوجهم، نه اونش فهمیدم. بذارید من ازتون یه سوال بکنم عزیز، هزینه زندگی شما و اگر اشتباه نکنم تنها پسرتون رو کی میده؟ ایشون میده؟
بله میدن از نظر مالی.
بنابراین ایشون یه برادر بزرگی، حالا سنشون هم کمتره، برای شما و پسرتون شدن و در حقیقت دایی بچه تون هم هستند و چون پدرش نیست و بعدم اونجا میتونه باشه یا نباشه، ولی وقتی کسی با همسرش رابطه جنسی نداره، میگه دوستم ندارم، تو هم خوب نیستی، حالا شما چسبیدی سر این که در اونجا با خانمی هست یا نیست؟ خب هست که هست.
نه من بهش گفتم خب حالا این صحبت ها که میکنی میخوای جدا بشی، میخوای چیکار کنی؟ اگر واقعا خب منو نمیخوای خب باشه جدا باشه. بعد خیلی یه مدار حرفایشون متضاریه.
نه سب کنید، آخه شما هم حرفاتون متضاده، شما میخوای جدا بشید، بعد چگونه زندگی خودتون؟
اگر... نه من نمیخوام جدا بشم، من اصلا دوست
بشم. پس نه اولا بی خودیشون رو دوست داری. بله واقعا یعنی چی من ایشون دوست دارم؟
ببینیم، برای که من خیلی بهم لطف کرده قبلا، یعنی تو این مسئله پیش نیومده بود، ما خاطرات خوب خیلی با هم داریم.
چه ارتباطی با هم داره؟ یعنی شما اصلا نه واقع بینید نه عاقلید، قربونتون این حرفا چیه میزنید؟
یعنی شما میگی من باید چیکار کنم؟
من دارم جواب شما رو خیلی مشخص میدم. بی خودی بازی من دوستت دارم نری. من از زمین روزی که ایشون به شما تمایل جنسی نداره میگه من تو رو دوست ندارم، تو رو نمیخوام، ولی چی شما بعدم در خرج زندگی شما و فرزند تو رو تو امریکا میده، چی کارش دارید؟ آمد آمد، نیمد نیمد، خواست خواست، نخواست نخواست، برای اینکه عملا رابطه شما که ازدواج نبوده. عملا که زندگی نصب کنید، خراب کردنش هم شما و بچه تون آسیب میبینید، فایده ای هم برای شما نداره. بنابراین
یعنی...
کاری به کار ایشون نداشته باشید. بی خودی هم با یه جمله دوست دارم هم فرقی نمی کنم، باید به ایشون بگید بگید، ولی معنایی نداره.
نه بس... میگم ایشون به من میگه من دوست دارم، ولی میگه که تو یه کاری کردی که منو تو زندگی ناراحت کردی، مثلا حالا قرض زدی، حالا میدونم این کار رو در گذشته شاید من کردم چون خودم هم کار میکردم، بچه کوچیک داشتم، خلاص همه اینا، شاید اونجوری شوهرداری به اصطلاح نکردم برای ایشون، مسئولیتی دیگه داشتم، مثلا حالا میگه که نمیدونم قرض زدی منو تحقیر کردی.
من اصلا کاری به گذشته ندارم، من الان راجبه عزیزم، من اصلا نمیخوام برم سراغ گذشته شما، گذشته شما هر چی بوده، الان آنچه که هست این نتیجه است. من زدم
آقای دکتر، من ایشونو 25 سال میشناسم، خب بهشم علاقه دارم. این درسته شما عقلانی میگین که آره مثلا خب چه کار داری و زندگی کن، ولی از نظر احساساتی من واقعا داغون شدم. یعنی خب فقط که عقل نیست تو آدم بتونه
اصلا یه پرت و پلاها چیه خانم که فقط عقل نیست، اصلا چیز دیگه غیر از عقل نیست. یعنی چی این شما شماره یک احساسات، یعنی چه احساسات از عقل میاد؟ من یک کسی رو دوست دارم برای که خوبه، یک گاو وحشی، یک پلنگ وحشی که بچه منو میدره، من بگم احساسات من میگه این زیباست دوستش دارم، خب بچه منو پاره پوره کرد و خورده. آخه عزیز چرا شیش حرفای عجیب و غریب میزنی؟
بعدم یعنی شما میگین چون من با این سکس ندارم همه چی تمومه؟
من که همچی حرفی زدم همه چی تمومه.
حالا نه من میخوام ببینم جوری من میتونم این مری ازدواج رو برگردونم.
نه خیر، شما ببخشید من رو، شما چون من پنهان نمی کنم، شما با این نظام عقلی و استدلالی و باورها اولا هیچی نبوده، هیچ چیزی هم که خراب شده که سهله، به چیز درستش هم شما نمیتونید نگه دارید قربونه. آخه عزیز این چه نگاهی به دنیاست؟ یه رابطه بوده، بعد یه مرد آمده به شما میگه من تو رو دوست ندارم، این برای شما مهم نیست؟ این موضوع مهم نیست؟ بلکه من دوستش دارم.
ببینید یه بار میگه دوستت ندارم، یه بار میگه من دوست، یعنی یه بارم میگه دوستت دارم، میگه من نمیخوام به تو آسیبی برسونم. بسیار
خب، این خیلی حرف خوبیه، منم همین رو دارم میگم. ایشون یه مرد، از نظر من مرد خوبیه، میخواد شما اذیت نشید، پسرش هم اذیت نشه، خرج شما رو میده، کاری به کارش نشه باشه. مرزم خیلی مشخصه، اصلا نه دنبالش برید نه تحقیق کنید نه بحث احساسات رو مطرح کنید. کدوم احساسات؟ یه مردی شما رو دوست نداره، یه مردی با شما رابطه جنسی نداره، شما راجع به احساس حرف میزنید؟
یعنی شما میگین هر مردی که،
یعنی راجع به هر مردی، من راجع به ایشون و شما دارم حرف میزنم. مرزم اینه عزیز من، عزیز من، شما دو تا راه که بیشتر نداری، یه راه اینه که سه تا راه، یکی جدا بشی، یکی ساکت بشی، یکی زندگی را بسازی. لطفاً برید هر جور که فکر کنید زندگی رو بسازید. همچی کاری به نظر من اصلا شدنی نیست با نظام عقلی و استدلالی واقعی در شما. میگم دو تا راه دارید، یکی ساکت بشید که طلاق بگیرید، با طلاق به زحمت میافتید و گرفتاری، ساکت بشید کاری به این کارا نداشته باشید، بازی عقل و احساس هم نکنید. شما گذروندید، بچه‌تون هم به یه جایی رسیده، دانشگاهش هم میره، شما هم دارید زندگیتون رو میکنید، ایشون هم که در یه کشور دیگه میره، سه سال و نیمی که رفته، ما یه دفعه بیاد یا نیاد، اون وقتی هم که میاد که با شما کاری نداره. حالا گفتم که ایشون مثل برادر شماست، بنابراین نگاه همسری بهش نکنید، برای پسرتون هم حتی گفتم داییشه، بنابراین حتی برای پسرتون هم پدری نکرده ایشون که حالا برای شما شوهری کنه، بنابراین کاری هم به کارش نش باشید، جنگی هم راه نندازید، برنده‌ای در کار نیست، فقط بازنده‌اید. چیزی هم از طریق جنگتون درست نمیشه با حرف و بحث. ایشون هم کسی نیست که شما بیاد بشینید بگید 7 سال قبل و 17 سال قبل من قرض زدم، این حرفو زدم، اون حرفو زدم، معذرت میخوام، ببخشید، نفهمیدم، بگه خب پس خوشبختانه ما دوباره دوست شدیم و منم پا میشم میام اینجا پلوی تو. باز ایشون رد میکنه میره، برای که حالا یا کارش دلیل یا بهانه است، یا واقعا باید بره چاره ای نظر اینجا کار نیست
تا بهانه. الان وضع کار مثلا اون شرطی که ما هستیم خب خرابه واقعا، ولی خب میگه که تو میخوای منو بیکار کنی من بشینم تو خونه، ولی حالا من مسئلم اینه که یه بار میگه که ولی خب ما قرار میذاریم مثلا میریم ایران، خب اون هم میاد همدیگر میبینیم، نمیدونم حالا قرار یعنی اینجوری با هم هماهنگی ها رو میکنیم که حالا میاد که ما رو ببینه یا ما بریم اونو ببینیم، ولی حالا من نمیدونم که این روابطم، چون قبلا البته میگم سکس نداشتیم، ولی روابطم یک سال پیش خیلی بهتر از این حالت ها بود که الان مثلا با یه جمله خیلی ناراحت میشه، بعد میگه که من از تو، و همیشه این جمله رو میگه، میگه تو یه اون منو تحقیر کردی و من دیگه این باعث شد که من اون عشق و علاقه که به تو داشتم از دست بدم. این همیشه داره این جمله رو میگه.
حالا شما من بفرمایید، ایشون میگه چه کنیم که عشق و علاقه برگرده، یا تو چی کار میتونیم بکنیم؟
میگه که آدم ها تغییر میکنن، اینجوری به من میگه.
خب نه اونو فهمیدم، راجب الان بگید ایشون میگن چی کار کنیم.
الان من بهش میگم چی کار کنیم، میگم میخوای جدا میگم چی میخوای از من، میخوای جدا بشی؟ میگه که نه من تو رو، یه بار میگه من تو رو دوست ندارم، یه بار میگه نه من تو رو دوست دارم، نمیخوام آسیب برسونم، ولی از زندگی کردن باهاتم متنفرم. یه موقع میگه که مثلا من میگم که خب ببین پسرم معلوم کلاسه، نمیدونم حالا میخواد منو مشغول کنه که خیلی باهاش بحث نکنم. یه موقع میگم خب پسرم معلوم مرحله حساسه، من واقعا دیگه دوری تو رو نمیتونم تحمل کنم. یه موقع میگه باشه من نوتیس میدم کارمو ول میکنم، فرداش میگه که نه من این کارو ول نمیکنم و با تو دیگه نمیتونم زندگی کنم. یه موقع میگم خب حالا من پسرم رفت دانشگاه، من خب میخوام ببینم وضعیت من چی میشه، خب اون میره دانشگاه یه شهر دیگه، دیگه هم احتیاج به من نداره، من چیکار کنم، من باید با کی زندگی کنم؟ میگه خب حالا بعد من میبرم ات پر خودت. بعد میگم تمام حرفش بیشتر نگاتیو تو مثبت، ولی من اصلا نمیدونم این چی کار میخواد بکنه. یه دفعه میگه من یه زندگی نباتی دارم، یعنی کارش هم میدونم خیلی زیاده. بعد یه بار میگه من اگر کار میکنم که کارش هم خیلی خوبه، ولی یعنی من بهش میگم آخه پول و اینا که خوشحالی و اصلا مثلا بالای سر پسر من، پسر خودش پسر من نیستی، خب این پولا چه فایده وقت دادم؟
نه بهتر این که بیاد اینجا بشینه گرسنگی بکشه کار نداشته باشه.
نه اینم خوب نیست که میدونم، ولی
عزیز من آخه شما اصلا حرفاتون هیچ معقول و منطقی نیست، یه چیزایی میگید با هم نمیخوام.
خب ببین من خانواده میخوام.
خب میخواید، ایشون شغل و کاری دارن که فقط وقتی میتونن خان باشن، شما پاشید به کشورهای عربی خدمتشون، میخواد برید؟
من مشکل ندارم الان به خاطر
پسرتون
بس 12
ماه دارم، بنابراین یه سالشو تموم کنه بعد تشریف ببره.
خب بعد اگه نخواد منو چی مثلا، چون الان یه بارم میگه من از دست تو فرار کردم، مگر
من مطمئنم همینه؟
چرا
برای اینکه شما اصلا هیچ کس نمیشون بتونه با شما بحث کنه. عزیز دل ببخشید منو، ببخشید من نه واقع بینی نه عاقلی نه عالمید، اصلا همینجوری یه چیزهایی سر هم میکنه، اصلا به هم نمیخوره اینا. اصلا تعجب میکنم که شما فکر کنید اینجوری میشه زندگی کرد. اینه که عرض میکنم چی کارش داری فعلا که هستی، فعلا هم بچه تون هست، اگر هم دلتون خواست اینجا بمونید کنار فرزندتون، اگر فرزندتون راحت هر جایی که میره شما میخواید برید، اگر میخواید، اگر او دوست داره برید، ایشون هم داره خرجتون میده، کاری هم بخواهش نش باشید.
من نگرانم که اونجا با یه زن دیگه علاقه من شده باشیم، 10 سال پیش من تازه فهمیدم که این با یه زن دیگه
خب حالا علاقه من شده، شما میخوای چیکار کنی؟ با جدا بشیم رای دیگه نداری؟
نه چجوری میتونم بفهمم از این رفتاری که میکنه؟
چجوری میتونی بفهمی؟ روی خط باشید عزیز، روی خط باشید، کنگارش من با ما باشید.
با نهایت تأسف و تألم در گذشت شادروان، مختار زهابیان، بزرگ خاندان زهابیان را به اطلاع بستگان، دوستان و آشنایان می‌رسانیم. مراسم یادبود آن زنده یاد روز یک شنبه 22 اکتبر ساعت 6:30 بعد از ظهر در نسخ کالچورال سنتر واقع در 142 ساوت رکسفورد درایو در شهر بیورلی هیلز برگزار می شود. همسر پوران زهابیان، فرزندان ادموند، آزاده و افشین زهابیان، خانواده های زهابیان، مروتی، گبایزاده، اسحاقزاده، زراعتی، قالیچی، اخوان، ناتانیان، مهدیزاده و سایر خانواده های وابسته.
دکتر روبن آبرامز درباره تکنولوژی جدید فیس‌تایت سخن میگوید.
فیس‌تایت جدیدترین تکنولوژی انقلابی در جوانسازی و زیباسازی صورت و گردنه که بدون برش جراحی انجام میشه. فیس‌تایت میتونه در یه جلسه افتادگی و سالخوردگی صورت و گردن رو برطرف کنه، چربی اضافه قبقب رو از بین ببره و بدون درد و دوره نقاهت شخص رو به کار روزمره خود بازگردونه. اساس این تکنولوژی بازگردوندن استحکام از دست رفته پوست به این ترتیب که الیاف کلاژن فرسوده سطحی و عمقی پوست رو از بین میبره و با الیاف کلاژن جدید و مستحکم جایگزین میکنه. به همین دلیل این تکنولوژی نتایج درازمدت بسیار چشمگیری به دست داده.
فیس تایت در مراکز زیبای نواش به مدیریت دکتر روبن آبرامز، عضو انجمن جراحان پلاستیک و زیبایی آمریکا. 310-276-77-77 310-276-77-77.
تازگی، فراوانی، ارزانی در کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان. تمام مایحتاج ایرانیان به خصوص محصولات تولید شده در ایران در کیو مارکت، گروشری مارکت، رستوران، گیفت شاپ و وسایل آشپزخانه در زیر یک سقف در کیو مارکت. برای سفارش محصولات با وبسایت shopqmarket.com تماس بگیرید. 818-345-4251 17-261 خیابان ونوه shopqmarket.com.
هلو
ارو خاجوی جان، میگن هاته.
چی هاته خانم؟
ریل استیت دیگه، میگن هاته. یعنی چی هاته؟
یعنی خریدار زیاد و فروشنده کم. تو 3 ماه گذشته 50% خونه ها بالای اسکینگ پرایس فروخته شده، مثل همینی که من اخیراً تو وترن 20 روزه فروختم.
پس اینایی که 3-4 ماه تو بازار موندن چیان؟
اونا یا قیمت رو درست نذاشتن، یا مارکتینگ حرفه‌ای نکردن، یا ایجنتشون تیم و نتورک قوی نداره.
خب حالا که خاطه منم بعدم نمیاد بدونم خونم چنده.
شما آدرستون رو بفرمایید، من مشخاب انجام میدم، ازتون وقت میگیرم، میرسم خدمتتون.
نبض بازار ریال استیت در جنوب کالیفرنیا در دستان حامد خاجوی. تلفن 310-633-4945 310-633-4945. عضو سلف هاش.
I'm Matt, works with REH Real Estate, license number 02011049.
امیت قارچ با تخم عقاب طلایی السالوادوری
پختن.
عکس سلفی با رئیس قبیله آدم خدا
گرفتم.
عبور از گرند کنیون با کلاه پر از روی تناب
رفتم.
تبریک میگم، شما شرایط دریافت وام رو تقریبا به دست آوردید. فقط یه کار دیگه مونده.
بگین چه کار کنم؟
لگد زدن به نقاط حساس 10 فیل آسیایی.
ای بابا
اشتباه نکنید، برای دریافت وام راه بسیار آسان تری هم هست. وام دلخواه خود را با پیام کهنباش دایرکت لندر در گرین باکس لونز دریافت کنید. 310-488-2010 310-488-2010. با پیام کهنباش برای وام نگران نباش.
مباشر بگو ببینم کیترینگ این جشن با شکوه با کیست؟
اگر روان صد، البته این کیترینگ اشرافی کار رستوران حاتم میشن ویه هاوس،
یعنی این تزیینات اشرافی و مجلل و فاخر با ظروفهای به این زیبایی و تمام غذاهای لذیذ و میوه‌جات و دسر و غیره.
آری قربان، همه و همه با سلیقه و وسواس برای مهمانان خاص که چشمگیر است یکتاست از کیترینگ رستوران حاتم میشن ویه هاوس که برپاست. تلفن تماس 949-768-0122.
باری کلا رستوران حاتم میشن ویه هاوس.
بارگلا
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتمون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
آقای دکتر ببخشید
جانا،
هم که شما زندگی که زن شوهری که تو سکس نباشه قبول نداریم، به نظرتون دیگه این زندگی زن شوهری نیست؟
من کی همچه حرفی زدم سر کار کنم؟
راستون سوال میکنم.
نه یعنی زندگی زن شوهری یه دلیل عمده و اصلیش رابطه جنسی جزء مهمش.
بله خب حالا که ما نداریم، یعنی که دیگه شوهرم هم میگه که
من راجبه چیزهای دیگه دارم حرف میزنم. شما بیا من بفرمایید، یه زن و شوهری هستن، همه چیزشون درسته، زن و شوهر میگن هم دیگه رو دوست داریم، میخوایم با هم زندگی کنیم، همکاری میکنن، یاری میکنن، با هم اینور اونور میرن، محبت میکنن، مهمونی میرن، کنار هم هم زیر سقف زندگی میکنن، سکس ندارن به یه دلیلی دارم. ای بسا هیچ طوری هم نشه. ولی بقیه چیزا خرابه. ایشون میگه من تو رو دوست ندارم، شما میگید میگم از تو متنفرم.
میگه از زندگی با میگه دوستت دارم ولی از زندگی با تو متنفرم.
بسیار خیلی خوب. یعنی چی؟ شما به من ترجمه مطالب عالیه همسرتون بفرمایید. کسی که از زندگی با کسی متنفره میخواد بره با این زندگی کنه؟
من نمیدونم چرا اینجوری میگه. آها یعنی میگه جوان
من چی کار دارم به این من کاری ندارم ازم. میگم شما به من بگی چه نتیجه میگیری. شما نتیجه رو بگیرید. یه کسی میگه من از زندگی با تو متنفرم، شما
نتیجه این که نمیاد دیگه، پرون ما دیگه مشخص
خب. پس بنابراین ایشون هم نمیاد برای شما. منم عرضم به شما از اول این بوده، همه شنوندگان خوب و عزیز شنیدن، شما توانایی اداره زندگیتون از نظر اقتصادی و مالی هم اکنون ندارید، یه بچه هم دارید، ایشون خرج رو میده، بشینید پول رو بگیرید، خرج خودتون رو بچه بکنید، کار دیگه نمیتونید بکنید. راه دیگه شما رفتن به دنبال جدایی و طلاقی که چیزی با توجه به که ایشون خارج هستن دستتون رو نمیگیره. حالا فردا صبح هم گرفتار دادن قسط و خونه یا اجاره خونه میشید. مخواه چه کنید؟ چه مشکلی رو حل میکنید شما با جنگیدن با ایشون؟
نه نه من نمیخوام باش بجنگم. من میخوام ببینم آیا شما فکر میکنین راهی داره که من
نه
دوباره به خودم علاقه من به اصطلاح علاقه بسیار به من داشت. ولی من فکر کنم الان تو نظرش یه خانم دیگه هست که دیگه میاد هی منو با اون مقایسه میکنه، به نظرش من پیر هستم، نمیدونم رفتارم بده، این
خوبا.
ولی راهی هست که من ایشونو برگردونم؟
شما بزن. اون چیزایی که میفرمایید به خاطر این اینا رو برید آن کنید، خب درست بشه. اینا اینا آن نمیشه.
خب آخه من بخوام خودم بهش گفتم به من فرصت بده، من خودم رو تغییر میدم. ولی خب وقتی پروم نیست چجوری میتونم مثلا بهش محبت کنم؟ ندارم.
به همین جهت است که شما خودتون سوال رو تر میکنید، خودتون هم جواب غیر ممکنش رو میدید. بر از یاده این مثل من چی میخواید بپرسید از من چی میکنید؟ شما به من دارید میگید من یه نگاه کلی از دور میکنم. عرض من خدمتون اینه که شما سه تا راه دارید، یکی طلاقه، یکی پذیرفتن این اوضاع و ساکت بودنتون و همینجوری زندگی رو گذراندنه، یکی برید زندگی رو با ایشون دوباره بسازید. ولی من این آخری رو هیچ راهی دلیلی براش نمیبینم. بعدم ایشون رفته اونجا و شما هم یه پسری دارید اینجا و شما باید بمونید که پسرتون بره دانشگاه. بعدم راه این که شاید بشه کاری کرد که نمیشه، پاشید برید اونجا و اون خانم رو تار و مار کنید اگر علتشونه، بعد با ایشون یک زندگی تازه رو بسازید.
یعنی آخه ایشون به من دروغ گفته دیگه، یعنی 10 سال پیش که من پسرم انگار کلاس دوم بوده ای با یه خانمی بوده، به من نگفته 10 سال، حالی که من فهمیدم اولش هم انکار میکرد که آخر دیگه مجبور شد گفت خب. آره ولی گذشته.
خب حالا شما خودتون میخواید چیکار کنید با یه همچین موضوعی که همکنون هم ای بسا ادامه داره و ای بسا
یعنی خانه. شما فکر میکنین این موضوع 10 سال ممکنه ادامه داشته باشه؟
من شما
اون خانمه؟
من نمیدونم. شما میگید این خانم همچنان اونجاست، برای چرا شما اینقدر دلتون خوشه که ایشون فقط با همون یکی بوده که حالا ادامه داره یا نداره؟ شما اینجایید ایشون تو کشورهای عربی. در این جد است که من همیشه عرضم این بوده، متاسفانه یه تعریف زندگی زناشویی زیر یه سقف بودن از نظر منم هست. وقتی که شما میگید انتخاب میکنیم اشتباهه. وقتی اجبار دارید خب خطر رو میپذیرید دیگه.
نه من به نظرم خودم مقصر بودم، من نباید میذاشتم بره دیگه. من نمیدونستم که خب خودش اظهار ناراحتی میکرد، میگفت کار ندارم فلان. نه من خیلی بهش اعتماد داشتم، ولی حالا میبینم که
مسئله اعتماد نیست. سرکار خانم، ایشون یه جای کار ندارن. آدم وقتی یه جایی کار نداره، زن و شوهر میرن یه جایی که کار هست، میرن رنج
باید با هم حرکت کنه، نه تک اوشون کیفشو ورداره و بره و ما رو اینجا نگه داره، حالا بگه شما رو تأمین میکنم. به قول شما این معنی خانواده نیست. و یه موضوع دیگه، من یه چیزی تو کیفشون افتاد، حالا اسمش نمیارم دیگه، حالا خودتون متوجه میشین چی هست و اینا، که برای موارد همون سکس به کار میره. و من اینو بهشون گفتم، اول که گفت این پرایوت منه، به تو ربطی نداره و اینا، بعدم گفتش که من عمدن گذاشته بودم که ببینم تو به چطوری من دست بزنی. اینا
هم اولیش حرف مفته، هم دومیش حرف مفته که ایشون زدن. برو عزیز، ایشون رفتن، یک کسی مرده، شما برای چی میخواید به مهمونی دعوتش کنید؟
وای دکتر، من علاقه دارم
بهش. بسیار فکر خوبیه، منم تو زندگیم هزاران علاقه دارم و بلی بهش نمیرسم.
خب من فکر میکنم به عنوان خانم نتونستم اینو به اصطلاح چیز کنم.
بنابراین هر وقت که قرار شد حکمی صادر بشه، شما رو به عنوان کسی که نتونستید مجازات کنید، من میگم خودتونم بهتون رای. آخه عزیز، چرا حرفای بی نامربوطه میزنید با هم؟ اصلا بحث اینا نیست. شما همجوری دور خودتون همه چیز رو به همه چیز مرتبط میکنید. برگردید سراغ الان که شما کی هستید، او کی هست، چه حالی دارید، چه احساسی دارید، کجا هستید، گزینه های شما، آپشن های شما کدام؟ از نظر منم این سه تا گزینه بیشتر در مقابل شما نیست. زندگی را دوباره بسازی، به من میگی، میگم احتمالش 1% هم نیست. طلاق بگیرید، میگم اشتباه بزرگیه. ساکت بشینید، این کمترین درد رو داره. به من میگید خوبه، میگم حتما نه، ولی وسط اون دوتا بد و غیر ممکن، این از همه کمتر بده. تا به حالم همین بوده، شما بکنید غیر از این بوده.
ساکت بشین، من ساکت نشستم الان 2 هفته. من در عرض 1 هفته 4 کیلو وزن از دست دادم، اصلا نمیتونم غذا بگیرم بخورم، افسردگی پیدا کردم، تمامش حالت تهوع دارم.
ولی که شما اون قصه دیگری است که شما رو حتما ببینید عزیز دل، روزی که آدم با واقعیت دنیای امروز روبرو نمیشه، عرض من 100 دفعه هم گفتم هم تو سیدیا، در 45 سالگی به بعد دچار دیپریشن عمیق و سنگین میشه. و شما به نظر من نه ارتباطتون با واقعیت بوده، نه مسئولیت مرتبط به این واقعیت. نتیجتا میفتید تو مثلث زحمت و نکبت لعنتی، استراب، افسردگی، خشم، یا وحشت میاد سراغتون، نگرانی میاد، یا حالت غمگین و بدون حال و حوصله میشید، یا عصبانی میشید، میخواد یه کارایی بکنید. وسط اینا شروع میکنین چرخیدن. راه دیگری نیست عزیز.
من به خاطر همین روابطم که با شوهرم اینجوری شدم، وگرنه قبلا خیلی دختر خانم شادی بودم، خیلی انرژی داشتم، خیلی کار میکردم. الان دیگه این روابط، مخصوصا این چیزایی که جدیدن متوجه شدم و این صحبتی که پیش اومده، 1 سال الان تقریبا بیشتر شدیدتر شده و این باعث شده که میگم الان 1 هفته اساسا انقدر وزن کم کردم، چون اخیرا مثلا عکسای اون خانم دیدم بودم و اینا، قبلا اصلا فکرشم به سرم نمیخورد.
شما ممکنه به من ازتون این جسارت رو بکنم؟ شما اگر با 100 تا دوست خانمتون بشینید بگه شوهر من چند سال رفته، چند سال یه جای دیگه زندگی میکنه، میگن اونجا نشسته شب تو اتاق تلویزیون تماشا میکنه، با هیچ کس رابطه نداره، به شما هم چه حرفی میزنه؟
که شما
میگردید میگید من اصلا به فکر من نمیامد. بعد شما یه زندگی عاشقانه سراسر فداکاری داشتید که فکر کنید اونجا نشسته هر شب با شما 1 ساعت 2 ساعت 4 ساعت حرف میزنی، که اوضاع اینجوریه. آقا قربونتون، آقا با کدوم واقعیت میشه با شما صحبت کرد؟ که من اصلا به ذهنم هم نمی آمد. شما به 100 تا خانم بگید 99 تاشون میگن حتما یک کسی یا کسانی رو داره یه روابطی رو داره. پس شما چرا من میفرمایید به ذهنم هم نمی آمد؟
دیگه خیلی آقای دویده وقتی هم با من بود 3-4 سال ما در از 3-4 سال با هم زندگی میکردیم قبل از 3 سال پیش که بره 4 سال با من اینجا تو آمریکا بود بازم ما 3-4 بار بیشتر با هم
بسیار برامه چرا اینا دو تا احتمال داره یکی این که شما رو نمیخواد یکی اصلا اهل سکس نیست مگر اهل سکس نیست اونجا هم نیست حالا با اون خانم هم نیست اگر اهل سکس تو رابطه جنسی هست خب با شما نمیخواسته اشکال در رابطهش با شما بوده نه با سکسش
خب آره دیگه منو حتما دیگه نمیخواسته دیگه
حالا شما گفتم باز برمیگردیم سر اون حرف اول شما 3 تا گزینه داری یکیش غیر ممکنه یکیش خیلی بده که طلاقه کمترین بدش اینه که بی خودی نه وز کم کنید نه حس بخورید که شوهر نداشتتون احتمالا با کس دیگه است که احتمالا بوده مخصوصا بعدن مطالبی که ایشون در جهت امتحان شما و در جهت اینکه پرایویت منه زن و شوهر پرایویتشون دیگه چی پرایویتشون همون چیزیست که میشه اسمش ازدواج که مال همه
ولی خب مثلا یک دوستی دارم که ایشون انگلیسیه میگه من شوهرم با اون هم چیکاری کرد یعنی نه میگه که من میگه چرا نشسته میگه باید جدا بشی چرا جدا بشی
منم دارم به شما میگم جدا میتونین بشی ولی اشتباه بزرگی بعد باید از فردا سرگردان مسائل مالی زندگیتون هم باشی ایشون همون بهتر انگلیسی باقی بمونن دوست به گفتگوی متخصص انگلیسیتون هم نگید شما لطف کردید به من تلفن کردید
اینجوری هم من نمیتونم تحمل کنم یعنی توی دوراه افتادم
منم اصلا عرضم غیر از این به شما نیست شما فقط انتخاباتون بین بد و بدتر عزیز بنابراین شما چاره ای ندارید که کمتر بد رو قبول کنید که خودتون و پسرتون گرفتار بدترین ها نشید یا بدتر از این ها نشید
خب ایشون برای میتونه به ما پولی بده خونه بده بعد به منم گفت گفت اگه من میخواستم ازدواج کنم 10 سال پیش میرفتم ازدواج میکردم به من گفت که
بنابراین جایی برای ازدواج من که نگفتم که اصلا من و شما بحث ازدواج کردیم ایشون بعد از ازدواج با شما من فکر کنم تجربه خوبی داره که دیگه به قول معروف دستش هم داغ بکنه که ازدواج کنه نکنید قربونتون اینقدر بی خودی دوربر موضوعی که به شما مربوطی است نچرخید بشینید خونه زندگیتون رو بکنید این کار کمترین بده دوست انگلیسیتون هم بهش بگید یک کمی به کار شما کاری نداشته باشه من به پیام ها رسیدم ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم خواهش میکنم خدا نگهدار
قربان شما
شنگ و نجمند بعد از چند پیام با ما باشید
Elite Dental and Implant Center با تیمی آگاه و با تجربه تمامی خدمات تخصصی دندانپزشکی را با جدیدترین تکنولوژی در کوتاه‌ترین زمان ممکن و در زیر یک سقف ارائه می‌دهد. کاشت دندان در یک روز، روکش دندان، بریج و دندان مصنوعی، روت کانال، ارتودنسی برای کودکان و بزرگسالان و اکثر جراحی‌های دهان، دندان و لثه در Elite Dental and Implant Center 5620 Wilbur Avenue Suite 310, Barzana, California. 323-886-DENTIST. 323-886-3368. ElitePlant.com
دکتر رویا طبیبیان متخصص کایروپراکتیک با 19 سال تجربه در درمان و تسکین انواع دردهای ناشی از تصادفات، زمین خوردگی، آرتروز، بی‌حسی دست و پا و سرگیجه با استفاده از دستگاه‌های مدرن و ماساژ تراپی در ناحیه بیسفود در خدمت شما هموطنان عزیز می‌باشد. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-202-2100 تماس بگیرید.
مرکز عملیاتی کاپیتان صحبت می‌کنه.
آقای کاپیتان؟
خانم رئیس در خدمت گذاری حاضرم.
صفحه مانیتور رو نگاه کن. مرسدس بنزی رو که مشاهده می‌کنی باید در اسرع وقت به ما در شمال لس آنجلس تحویل داده بشه. از نظر قیمت باید بهترین باشه و هیچ کمکاری نباید صورت بگیره.
اطاعت میشه. فقط این مدل مرسدس بنز با این رنگ و قیمت رو برای خودتون می‌خواید؟
اون محرمانه است. فقط 3 ساعت بهت زمان میدم.
خیالتون راحت باشه. بهتون قول میدم سرویسی که میگیرید ردخور نداشته باشه.
خیلی از انجام این ماموریت مطمئن هستی. از اعتماد به نفست خوشم اومد.
این ماموریت تنها از عهده یک دیلرشپ و یک ایجنت برمیاد.
رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم، بی‌رقیب در ارائه بهتر سرویس با بهترین پیشنهادها. سرویس رامین آریان را فقط در مرسدس بنز آنهایم دریافت می‌کنید. 855-996-2966.
رامین آریان بفرمایید.
من سوها دردشتی، لایسنس مریج فامیلی تراپیست، مشاور ازدواج، خانواده و کودکان با بیش از 10 سال تجربه در درمان استراب، افسردگی و خشم و عصبانیت به 2 زبان فارسی و انگلیسی در خدمت شما و خانواده عزیزتان هستم. همچنین می توانم شما را در حل مسائل و رفع مشکلات زندگی زناشویی کمک کنم. لطفاً با تلفن 310-592-592-1 تماس بگیرید.
کار مناسب و درآمد بالا
ندارم.
کردیت و اعتبار خوب
ندارم.
قدرت پرداخت اقساط بالای ماهیانه
ندارم.
امید و انتظار کمک از دوست و فرزند و کس و کار
ندارم.
ببخشید پس شما چی دارین؟
بالای 62 سال سن دارم، امکانات محدود مالی دارم، یه مقدار پول برای دان پیمنت دارم، راستی یه همسر ماه بلند پرواز خوش طبق هم دارم.
شما شماره آقای نظام نجات رو دارین؟
اونم ندارم.
310-775-2131. سوال دیگه ای دارین؟
بله لطفاً شماره تلفن رو تکرار کنین چون حافظه درست درمونی هم ندارم.
310-775-2131. علاقه مندانی که مایل به دریافت اطلاعات لازم در مورد ریورس مورگیج به زبانهای فارسی، انگلیسی و اسپانیایی هستند و یا خواهان دریافت سرتیفیکیت از طرف هاد اپروبال کانسلینگ ایجنسیز در ایالت‌های مختلف آمریکا میباشند، با دفاتر آقای نظام نژاد تماس بگیرند. 310-775-2131 NMLS number 288631.
دیگه سوالی ندارم.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام جناب آقای دکتر هولاکوی گرامی.
سلام بفرمایید.
متشکرم از فرصتی که در اختیار گذاشتین.
خواهش میکنم بفرمایید.
خیلی ممنون از بحثای علمی و دقیقتون که در هر مکالمه تلفنی با دوستان و هموطنان دارید.
لطف دارید بفرمایید.
سوال خیلی کلیه. من از اروپا تماس میگیرم. فکر میکنم اطلاعاتی مثل این که بچه چندومم اینا رو نخواهید، چون سوالم مربوط به خودم نیست. در جوان مختلف معمولا نتیجه تحقیق و دریافتهای متخصصا جامعه رو رو به تحول میبره، حالا چه از طریق سیاست گذاری که بر اساس این تحقیق هاست، چه از این طریق که تو کنفرانس ها این بحث ها مطرح میشه یا مقاله ها نوشته میشه، کسایی که کار پرکتیکال انجام میدن اینا رو مطالعه میکنن و بعد با افراد جامعه در تماسن، حالا به عنوان مشاور، دکتر، انجام هر سمتی که دارن، و بنابراین تأثیر مستقیم داره روی افراد جامعه. منظورم اینه که در نهایت این جامعه رو به تحول و رو به رشده. این اتفاق در ایران و در جامعه ایرانی داخل خارج اتفاق نمیفته. میخواستم بدونم
یعنی
نظر شما در مورد این چی؟ ببینید فرض کنید مثلا جامعه شناسا، نمیدونم حقوق دانا، روانشناسا. مرتب مطالعاتی دارن، با جامعه در تماسن و بعد بر اساس اونا تصمیم میگیرن یا اینکه این راهکارهایی رو پیشنهاد میکنن که حالا یا سیاستگزارا بر اساس اونا سیاستگزاری میکنن یا اینکه به هر حال جامعه رو زیر به رشد میبره، درمان میشه جامعه، نمیدونم جامعه خودش رو پیدا میکنه. تصور من اینه که این تحول رو ما در جامعه ایرانی نداریم. حالا اینکه درسته یا غلطه که شما نظر بدید، حالا حداقل از
ببینید عزیز، ببینید الان فکر کنید، فرض کنید پیشرفت‌های علمی و تکنولوژی میشه و امروز در جهان شده، اما بسیاری از کشورها به دلیل امکانات، به دلیل شرایط آموزشی، محیطشون ازش بی‌خبره. یعنی شما میتونید در امریکا یا در اروپا با خیلی وسایل تکنولوژی روبرو باشید ولی در افریقا نیستید. شما میتونید در زمینه پزشکی امروز برخی از اوقات بیماری که پیدا میشه رو به راحتی معالجه میکنن. تو بسیاری از کشورها آدم‌ها وقتی بیمار شدن حتما میمیرن. پس این مسئله برمیگرده به خیلی از لایه‌های مختلفی که یه موضوع وارد سیستم اجتماعی بشه. وقتی هم که میرسیم به مسائل اجتماعی، مسائل اجتماعی هم دقیقا همینن. فرض بفرمایید مثلا یک کشف در یه برداشت و دریافت تازه‌ای در زمینه مسائل روانی، اجتماعی، اقتصادی بشه، کی گفته که با سرعت این به آگاهی میرسه، این آگاهی تبدیل به یه نوع فرض کنید آموزشی میشه و در سطوح مختلف این آموزش داده میشه. برخی از اوقات مطالعات و تحقیقاتی 30 سال 40 سال 50 سال قبل حتی در خود امریکا صورت گرفته. امروز 99% امریکاییان، 98% امریکایی با وجودی که موضوع زندگیشون ازش بیخبرن. این طرف قضیه. اما وقتی شما فرض کنید درباره جامعه ایران صحبت میکنید، چون خودتون یه اشاره به جامعه داخل و خارج کردید، جامعه خارج ایران ای بسا یکی از دگرگون شده ها یا به قول شما تحول، حالا رشد و تکامل رو نمیخوام بگم، تحول یافته هاست. امروز ایرانی که 30 سال قبل اینجا بود، 20 سال قبل اینجا بود، 10 سال قبل اینجا بود، حتما تو این مدت به مقدار زیادی تغییر پیدا کرده و این تغییر رو شما یک در سطوح علمی و دانشگاهیش که اندازه گیری شده میتونید ببینید، تو محیط شغل و کار سازگاریش، حتی در جهت آموزش بیشتر زبان و فرهنگ و نزدیک شدنش به این جامعه، تغییر راه و روش ها در بسیاری از موارد به طریق مطلوبش و برگزیدن بهترها مثلا در جامعه اروپا و امریکا صورت گرفته، به طوری که اگر هموطنان خوب عزیزی که امریکا و اروپا هستن 10 سال 20 سال 30 سال 40 سال اینجا هستن برگردن به ایران، خیلی مشکل براشون که با اون شرایط و وضعیت فرهنگی روبرو باشن. در داخل خود ایران هم شما 30 سال قبل فرض بفرمایید 1/3 1/4 دانشجویان زن بودن، امروز بیش از نیمیشون خانم هستن و تحصیلات عالیه دارن، سطح آگاهی و دانایی تغییر پیدا کرده. فرض کنید که نزدیک 40 سال قبل که من خودم در ایران بودم و در دانشگاه درس می دادم، شما با یه جو وحشتناک مذهبی سیاسی نظامی به یک اعتبارات روبرو بودید، استادان برجسته، آدمایی که دفاع می کردن از مسائل مذهبی، دفاع می کردن از بازگشت به خیش و خیشتن خیش، کوشش در جهت احیای زمینه‌های سنتی و مذهبی حتی در ایران شیعی داشتن، و حالا شما با یه جمعیتی روبرو هستید که بر اساس مطالعات نیمی از مردم اصلا مذهب ستیز و مذهب گریز شدن. چگونه این تغییرات و تحولات رو، یعنی وقتی شما می‌فرمایید به نظر من به دلیل ضرباتی که خوردیم به خاطر اوضاع اقتصادی و به هم ریختگیش، این تنها در جهت مثبت نبوده، در جهت منفی بوده. میزان استفاده از مواد مخدر، ماجرای خشم و پرخاشگری، میزان فساد و در حقیقت رشوه در سازمانها، ماجرای فحشا حتی در میان افراد کم سن و سال و حتی افراد متأهل، حتی میان مردان، آمارایی که مراکز خود ایران با وجود همه تغییراتی که در شماره ها به دلائلی میدن در جهت منفی هم بسیار بد و آزاردهنده و وحشتناک، شکاف میان فقیر و ثروتمند از یه طرف، از جانب دیگه فرض کنید همونطور که عرض کردم سطح آگاهی و دانایی مردم و بعدم رهایی و خلاصی مردم از بار به ویژه خرافی و جنبه بد و منفی مذهبی برای یه درصدی و بعدم به دلیل فعالیت‌های سنگین و شدید مذهبی یه دیگری به قعر باورهای قرون وسطایی فرو رفتن، همه اینا نشون دهنده یه جامعه‌ای است که به نظر من اصلا شکل و شمایلش مثل 20 سال قبل یا مثل 40 سال قبل نیست. در حالی که فرض کنین من این که یه چیزی شاید نزدیک 47-8 سال قبل 49 سال قبل امریکا بودم، بعد برگشتم 4 سال ایران بودم، دوباره الان برگشتم یه چیزی نزدیک 40 سال امریکا، میتونم بگم تغییرات جامعه امریکا رو من خیلی خیلی کمتر در همه زمین ها مینم تا آنچه که بر ایران و ایرانی و به ویژه ایرانی در داخل و خارج از ایران گذشته. بنابراین اگر شما من میفرمایید که ظرف 40 سال گذشته مردم امریکا و یا کشورهای اروپای غربی، حالا نمیگم شرقی چون اونا به دلیل تحولی که مربوط به فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و اقمارش بود، خب اونا درگیری دیگرگونی های شدن، ولی این تو آلمان شرقی اتفاق افتاد ولی نه در آلمان غربی و یا در انگلستان و فرانسه. ایرانی ها بیشتر زیر این بمباران بودن و به همجاست که ما از نظر شرایط اجتماعی و روابط انسانی این دیگرگونی های بسیار عمیق و اساسی رو چه به صورت مثبت و چه به صورت منفی هر دو عزیز سنگین و شدید داشتیم. بنابراین وقتی شما درباره تحول و تطور و دیگرگونی صحبت میکنید، جامعه ایران شاید یکی از 193 تا 4 تا کشور دنیا جز 10 تای اولی بوده یا 20 تای اولی بوده که زیر بمباران تغییرات چه برای افراد ساکن و چه مهاجرینش در اومده. حالا نمیدونم شما اولا به چه چیزی توجه دارید و بعد از اون واقعا نتیجه گیری یا پرسشی که بر مبنای اون دارید چه است. در خدمتتون هستم.
خیلی ممنون متشکر. اولا برام خیلی جالب بود نگاهی که شما داشتید به این تحول و تغییرات. سوال بعدی بر اساس فرمایشاتتون اینه که قبول دارم که اروپا غرب و شرق، یعنی اروپای غربی و شرقی، این تحولات رو خیلی زودتر در واقع گذروندن و قبول دارم که ایران داره تقریبا همون نوع تحولات رو انجام میده، حالا با توجه به بافت مذهبیش، فرهنگیش، یه شکل فرم دیگه ای داره. به نظر میاد این دوره ترانزیشنالش خیلی طولانیه، یعنی اون بخش منفی تغییراتش رو دارم میگم. به نظر شما حالا ادامه دار هست؟
من نمیفهمم مقصودتون چیه. ببینید عزیز، شما معلومه یا آگاهی هایی دارید و یه سری اطلاعات دارید، بعد یه نتیجه گیری ها و برداشت هایی دارید. من اونو مجبورم حدس بزنم و دیگه نمیخوام بزنم. برخورد پرسش اولتون رو من به صورت کلی فکر کردم که میتونم حرفی در موردش بزنم، ولی مشخص یه کمی باید به من بفرمایید راجبه چی دارید.
بذارید من مثال میزنم.
حتما، اون مهمه.
ببینید فرض کنید مثلا من میخوام روی بحث اعدام صحبت بکنم. قاعدتا دنیای امروز وقتی بحث حقوقی شما میخواییم بکنیم، بخشیش بحث اقتصادی، بخشیش بحث جامعه. ببخشید من صدای خودم تو گوش خودم میپیچه.
نه ما مشکلی با صداتون نداریم، ای دارید.
بله
مشکل به حال اینجا مشکلی نیست عزیز.
فقط این، حالا اگه من بخوام یه همچین بحثی رو مطرح بکنم، یعنی برم سراغ این که چرا جامعه من مثلا فرض کنید خانواده قربانی همچنان اعدام رو میخواد، شناختی از این جامعه ندارم. میفهمم یه تغییرات و تحولات مثبت داره، ولی همچنان هم میفهمم یه تغییرات منفی هم داشته، برای همین بحث اعدام.
خب نه ببینید، همین یه مورد به خصوص رو بیاد با این صحبت کنیم. ببینید ماجرای مربوط به مجازات اعدام که اتفاقا دیروز کیس عجیب و غریبش هم من صبح داشتم که روز یک شنبه میگذرن، حتی اگه لازم شد حتی اشاره هم بشکنم، چون موردی بود که من رو توی گرفتاری پاسخ به هر حال قرار داد، نه اینکه اشکالی داشت، میخوام بگم به دلیل پیچیده بودن موضوع. شما در یه جامعه مانند ایران طی فرض کنین 60-70 سال گذشته در یه مسیری حرکت میکردید که بیشتر مردمان دنیا دارن تا حدودی حرکت میکنن، که ما اونقدر با آدم بد روبرو نیستیم، با آدم بیمار روبرو هستیم. دوم مجازات، اون هم مجازات های سنگین، مانع جرم نمیشه، موجب بهبود روابط و ضوابط و یا نظم و عدالت در جامعه نمیشه. این روندی بود که ایران داشت. من خودم قبل از انقلاب در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران جامعه شناسی حقوقی اخلاقی درس میدادم یا جامعه شناسی سیاسی. بنابراین پس با این موضوعها، چون بحث سیاست است و حقوق، این دوتا قانون و قانون گذاری کنار این دوتا قرار میگیرن، با موضوعاش در ارتباط بودم. خب یک مرتبه شما بیاید یه حادثه رو به اسم جمهوری اسلامی نگاه کنید که هدفش یه مقداری برگشت و بازگشت بود به قوانین، به طوری که از یه طرف قانون اساسی، از جانب دیگه قوانین یا حقوق مدنی، و از طرف دیگه مخصوصا بستا قانون یا حقوق جزا، و یک بار برگشت سراغ آنچه که به یک اعتبار مربوط به دورانی بود که یک، حتی بعضیش برمیگرده به 3400 سال قبل، نه 1400 سال قبل، از جمله سنگ سال.
بله، دور انتقام،
یعنی که در اونجا شما با یه مسئله روبرو بودید که چیزی به اسم دادگاه ها به اون صورت نیست، زندانی وجود نداره، پلیسی نیست، در نتیجه وقتی شما مرتکب جرم میشورید به دو طریق شما رو مجازات میکردن، یکی مالی بود و یکی بدنی. بنابراین شلاق میزدن، دستتون قطع میکردن، دست راستون رو با پای چپتون قطع میکردن، اعدامتون میکردن. یعنی شما یه مرتبه یه جامعه ای رو برگردوندید که در قوانین مجازات عمومیش وارد یه چنین گفتگوهایی در خصوص جرم و جنایت یا جنحه و هر چیزی از این زمینه ها بشه و اصولا بره تا مرز قصاص و بعدن قصاص رو به صورت خاصی ارائه بده و گرفتاری های دیگه. خب مدتی هم بعدن تبلیغات درست بودن این قاعده و قانون و برگشتن به اصل و برگشتن به دوران به حال طلایی گذشته که ابدا نبوده، مدتی مردم رو درگیر کرد و این وضعیت چون آمد خودش رو در نظام باورها بعدن از طریق وضع قوانین و بعدم اون رو استفاده کردن برای کنترل در حقیقت جنبه های سیاسی نه حقوقی. یعنی ماجرای فرض کنید اعدام در ایران اولا بیشتر رفت سراغ استفاده از مواد مخدر، مواد مخدری که از یه طرف از طریق مجازات معمولا در سطح سنگینش کاری نمیشه کرد، دوم به هر حال ورود این مواد مخدر جز در یه چارچوب قاچاقی که به نوعی گروه های ذی‌نفعی و قدرتمندی درگیرش باشن شدن اینیست، اونجا جلوش گرفته نشد ولی اینجا آمد سراغ مجازات. تا اونجایی که ایران با توجه به جمعیتش بیشترین میزان مجازات اعدام رو به طور کلی داره، در خصوص مواد مخدر همچنین، تنها کشوری که بیش از اون داره چینه که 16-17 برابر جمعیتش بیش از ماست. ولی اگر ماجرای درصد جمعیت بیاریم، من اولین کشور اعدام کننده ایم. در این زمینه هم با توجه به سابقه‌ای که برای گرفتن و ایجاد رعب و وحشت بود، آمدن این رو در شرایطی قرار دادن که در ملای عام باشه، شلاق رو در ملای عام زدن، قطع دست رو در ملای عام کردن، مسئله سنگسار رو مطرح کردن، اعدام ها و چوبه های دار رو هم به صورت های مختلف یه مقدار پنهان یه مقدار آشکار وارد کردن. بنابراین یه جامعه‌ای رو گرفتار و بیمار مسئله کردن و کار رو به اونجا بردن که مسئله عدالت رو درست مساوی مجازات دونستن. یعنی جنایتی از این بیشتر برای محیط اجتماعی نیست که ما فکر کنیم. عدل یعنی تنبیه و کار به اینجا رسید که اصلا مفهوم عدالت اومد و اصلا متوجه نبودن که اصلا بحث عدل نیست، بحث نظم است یا ظلم است یا زور یا نظام. یعنی اصلا موضوع عدل نیست، موضوع نظم و نظامه که به دنبال خودش برای متخلفین مجازات رو قائل میشه و این مجازات رو اگر ظاهرا در حریم مواد مخدر هست میخواد خودش رو جانب مردم بدونه، برای که به هر حال مردم قربانی مواد مخدر هستن، ولی از جانب دیگه ترس و رعب و وحشت رو در جامعه به وجود بیاره برای که بتونه از این اهرم برای کنترل بیشتر مردم استفاده کنه. در نتیجه شما یه روندی رو میبینید برای یه مدتی که مثلا در 20 سالی به این سمت میره، اما به یک بار ظرف 10-15-20 سال گذشتهش شما میدید یه دل کم کم متوجه میشن که این موضوع انسانی نیست، موضوع اخلاقی نیست، موضوع مبتنی بر اصلاح جامعه نیست. از طریق این مجازات ها بهبودی در شرایط و روابط و نظام اجتماعی به وجود نمیاد. حالا عدل به کنار و در نتیجه خب یه دهی مخالف شدن، یه دهی برحال باش راحت نبودن، حرفا زده شد، مخالفت ها ابراز شد، اما همچنان به دلیل اینکه قدرت قانونگذاری و باورهای مذهبی و بعدن استناد به گذشته ها به عنوان راه حل برای مسائل امروز همه و همه مطرح شد، همچنان در جامعه ایران وجود داره. ولی من مطمئنم به مجردی که اون فشار مذهبی یا سیاسی حکومتی از میان بره، 100% این قوانین دستخوش یه تغییر اساسی و بنیادی میشه. ولی اینجاست که شما با یه مسئله روبرو هستی، بستر جامعه تغییرات خودش رو میکنه، اما نظام سیاسی و حقوقی مخصوصا وقتی که متکی به نظام مذهبی و اون قدرت و باور باشه، زمینه رو فراهم میکنه که همه تغییرات و تحولات و یا رشد و تکاملی رو که مردم از نظر اخلاقی و انسانی پیدا میکنن رو همه رو در هم بشکنه و بکوبه، و بنابراین قوانینی وضع میشه که مخالف فهم و درک عمومی است. درست مثل امریکا که ما با یه واقعیتی به اسم گرمایش زمین روبرو هستیم. این یه فاجعه است که میلیون‌ها بلکه صدها میلیون رو بتونه به نابودی بکشه و ثروت تمام جوامع رو حداقل 20-30-40% رو زیر آب ببره، ولی اینجا فقط به خاطر سودجویی موقت و برای داشتن حمایت سرمایه‌داران که نمونش رو در استاک مارکت میتونید ببینید، بدون اینکه به یه واقعیت علمی و یک تمایل مردم امریکا داشته باشن، با یک اگزیکیتیو اوردر دستور رو صادر میکنن که ماجرای محیط زیست منتفی است و این حق بازی و فریب چینی ها هست و حرفای بی‌معنی بی سرتایی رو ارائه میدن. یا با وجودی که 92% مردم امریکا کاملا معتقدن کسانی که اسلحه دارن، حالا بگذاریم از خود اسلحه، حداقل چک کنیم خاطر اون آسته باشه که سابقه جنایی و از یاد بیماری روانی نداشته باشن، 92% در امریکا اینو میگن. اما از اون جایی که اناره نمیخواد یه همچی چیزی رو پیاده بشه و اونا هستن که تعیین کننده انتخابات مجلس نمایندگان و سنا در امریکا هستن و اگر عضوی چنین کنه گرفتار میشه، حتی با یه ماجرای وحشتناکی مانند لاس وگاس به یک بار صدا خاموش بشه، برای که نه تنها جمهوری خان به دلیل نظام مجموعه باورهاشون با یه همچین چیزی درباره این متمم مسخره قانون اساسی حساسیت دارن، دموکرات هم جرأت نمی کنن رأی مخالف بدن در ایالاتی که رأیشون به خطر میفته و انتخابات دوره بعدشون منتفی میشه. بنابراین برای اولین بار یک مردمانی 92%ش با چیزی موافقن، ولی کنگره امریکا، مجلس نمایندگان و سنا جرأت نداره آنچه که 92% مردم میخوان داشته باشن، برای که یک قدرتی جدا به وجود آمده که با پولی که داره و هزینه‌ای که میکنه تارومار میکنه نماینده ای رو که بخواد باش مخالفت کنه. و اینا اون چیزیست که حتی تو این مملکت شما میتونید ببینید که از یک طرف محیط نصب کنید، محیط زیست رو آنچنان زیر سوال میبره و از جانب دیگه مسئله یک کشوری که میزان کشتارش 4000 برابر یک کشوری مثل ژاپنه، یعنی اصلا و امریکایی میخواد از این طریق و به حساب خودش امنیت رو بیاره. به نظر میرسه حرفایی دارید، لطفا رو خط باشید، بذارید پیام ها رو بشنیم، برگردیم
حتما.
شما من بگید کدام بحث رو میخواید ادامه بدید. چنگ و رجمن با ما باشید.
KSWB FM HD3 Los Angeles. KSWB FM HD3 Los Angeles.
من و خانوادم 2 سال پیش تصادف بعدی کردیم. رفتیم پیش کامران یدیدی. یه تیم قوی رو مأمور پروندهمون کردن. خودشون هم مثل شیر بالا سرشون بودن. مثل یه برادر دلسوز بودن. جالبه که تمام مدت در دفترشون برامون باز بود. هیچ وقت نگفتن وقت ندارن، هیچ وقت نگفتن نمیشه. پیچ و خم قانون رو خوب میدونستن. همون موقعش هم میدیدم که پرونده‌های کوچیک و بزرگ تا چند میلیون دلاری رو به راحتی هندل میکنن. مثل کوه پشت سر من و خانوادم ایستادن و تا قرون آخر حقمون رو گرفتن. من معتقدم حرف و ادعا زیاده. فرق کامران یدیدی اینه که حرف نمیزنه، عمل میکنه. پیشنهادم به شما اینه که با دکتر یدیدی تماس بگیرین و خیال خودتون رو راحت کنین. از کامران یدیدی به خاطر همه زحماتشون برای خودم و خانواده‌ام متشکرم.
در تصادفات تنها یکیست، آن هم یدیدی است. 818-999-99-99. Patients' testimonials or endorsements in this commercial do not constitute a guarantee, warranty, or prediction regarding the outcome of any legal matter.
کنفرانس دکتر فرهنگ هولاکویی در ونکوور، شنبه 18 نوامبر 2 تا 5 بعد از ظهر، مدیریت وقت برای مبارزه با استراب، استرس و خشم. 6 تا 9 شب انتخاب همسر. یک شنبه 19 نوامبر 2 تا 5 بعد از ظهر، از عشق تا سردی و خیانت. 6 تا 9 شب از وابستگی تا همبستگی با یک تجربه هیپنوتیزم جمعی در هالیدی این داونتاون ونکوور. ورودیه برای هر کنفرانس $40. لطفاً برای گرفتن آگاهی‌های بیشتر با تلفن 778-891-0105 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید. این اطلاعات در فیسبوک دکتر هولاکویی و رادیو همراه خواهد بود.
مرکز هنرهای نمایشی والی ساننبرگ با همکاری مارک امین، پشتیبانی مرسدس بنز بیولی هیلز و بنیاد فرهنگ تقدیم می‌کند. فدرز آف فایر. تصاویر محصول کننده انیمیشن زنده با بازی سایه ها بر روی پرده. نمایشی الهام گرفته از داستان زال و رودابه شاهنامه فردوسی برای تمامی سن. طراحی نویسندگی و کارگردانی حمید رحمانیان. به گفته لس آنجلس تایمز، فدرز آف فایر فرهنگ غنی تصویری و ادبی زادگاه رحمانیان را با غرب پیوند می‌دهد. تنها 13 نمایش از 20 تا 29 اکتبر. برای دریافت بلیط و اطلاعات نمایش از وبسایت devalis.org بازدید کنید و یا با شماره تلفن 310-746-4000 تماس بگیرید.
رگ‌های واریس می‌توانند مشکل ساز شوند، از قبیل لخته شدن خون، زخم قوزک پا، خستگی، بی‌حسی و سوزش پا.
دکتر رامتین مسعودی تنها پزشک ایرانی است که با تجربه بیش از 17 سال و انجام ده‌ها هزار پروسیجر موفق می‌تواند علت اصلی مشکل پای شما را شناسایی نموده و در جهت درمان آن کوشش کند. اسپشیال این ماه
با انجام لیزر یک جفت جوراب واریس هدیه بگیرید. با شماره مرکزی 310-855-71-71 تماس گرفته و همکنون تعیین وقت بفرمایید.
دکتر رامتین مسعودی، آفیس ها در بیورلی هیلز، انسینو، ایرواین و گلندل. 310-855-71-71
310-855-71-71
دکتر رامتین مسعودی.
برای خرید و فروش املاک خود در جنوب کالیفرنیا و یا سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بزرگ ساختمانی با من فرزانه حریت از شرکت معتبر جهانی کوور بانکر تماس بگیرید. من با تجربه و مهارت خود همچنان مشاور صادق شما در تمام مراحل خواهم بود. 949-355-9955 949-355-9955 آماده خدمت به شما هموطنان عزیزم هستم.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
آقای دکتر هولاکویی، در مورد محیط زیست، خروج آمریکا از توافق پاریس و اعلان آمریکا بحث خیلی جالبی مطرح کردیم. میگوشون که نیاز به یه گفتگوی جدا داره. من فکر میکنم که من خارج بشم از این قسمت بحث، برگردم روی همون بحث ادامه در ایران. اشاره کردیم به بحثای اعدام، یعنی مجازات برای حمل و نقل مواد مخدر یا خرید و فروش مواد مخدر. میدونن که این سال برای تغییرهای ایران در این مجازاتش داده، یعنی سعی کرده که مجازات اعدام رو برداره. نکته اساسی من
نه سب کنید چون اینا مهم من عزیز، سعی کرده برداری نداریم.
نه ببینید، برای مواد مخدر مجازات اعدام رو برداشت.
الان کسی رو به خاطر مواد مخدر اعدام نمی کنن؟
محدودتر شده.
آخه یه نیست
اجازه بده من این قانون رو دقیق نگاه بکنم بعد وقت میتونم.
آخه من چون اینا مهمه. آخه نه شما من بفرمایید ظرف 6 ماه گذشته اعدام رو در ایران کمتر شده؟
برای مواد مخدر فکر میکنم آماری که در سازمان ملل داده شده بله برای کم شده.
البته نه اینکه ولی میخوام با شما بحثی داشته باشم، چون گفتم شاید اطلاعات دقیق داشت باشید، چون کم میتونه از 100 شده باشه 98 یا شده باشه 10. اون برای من مهمه.
اجازه بدید من اطلاعاتم رو بروز بکنم بعد اون وقت اینا رو میتونم بعد براتون بفرستم.
بفرستم
که ایمیلشون هم دارم. حتما همین کار میکنم. نمیخوام غیر دقیق بگم خدمتون. علت اینم که خیلی سر این نمونده بودم، یعنی نرفته بودم سراغ اطلاعات جدید در مورد مواد مخدر و مجازاتش و اینا، برای اینکه بحث من یه جای دیگه است. نکات خیلی خوبی رو اشاره فرمودین راجع به این نظام مجازات اسلامی، راجع به باور مذهبی مردم، و اینکه هر دو اینا تأثیر میذاره روی تصمیمی که خانواده قربانی میگیره برای انتخاب مجازات اعدام یا اقسام دیگه مجازات. چیزی که برای من عجیب بود و ازتون سوال کردم دقیقا همین بود، این که خب با توجه به همه این تحولاتی که در جامعه ایرانی داشتیم، تحولات مثبت، به نظر من خیلی عجیبه که باز دوباره توی این قتلای اخیری که اتفاق افتاده، همش هم خیلی فجیع بوده، اسمم نمیبرم چون میدونم خانواده‌های هر دو طرف اذیت میشن، همین اخیرا که مجازات اعدامش اعلام شد. ببینید این خاصه خانواده است و چیزی که برای من عجیبه همینه، با همه این تحولا و همه این که این همه کمپین تشکیل شده، این همه اطلاع رسانی شده، این همه جامعه وانمود کرده که آگاه شده، میدونه که اعدام حل کننده یه مسئله نیست، ولی همچنان درخواست خانواده ها اعدام.
نه نه خب دوسته تون نکته
بحث اینه که جامعه انتقام میخواد.
نه 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 دوسته تون نکته اساسی. اولا شما بیاد فرض رو بگیرید حتی در امریکا یا در اروپا، اگر آخر کار برگردن بگن وقتی که عزیز شما کشته شده دلتون میخواد اون آدم رو بکشید، خیلی از آدم ها بهش رای میدن، دادگاه ها ممکنه رای
میدن. نه
نه نه نه نه عزیزم صحب کنیم، نه عرض من چیز دیگه است. قوانین بسیاری از کشورها در اروپا اصلا مجازات اعدام نداره.
من عرضم این چیز
نه آخه شما نمیدونی
کنترلتون رو خانواده بود.
نه منم عرضم این است که شما اون رو نمیدونی، برای که مردمان ببینید قصه دیگریست. قصه این است که اولا همه جوامع ممکنه در یک کشوری اصلا مجازات اعدام نباشه، ولی رسیدن به این که این مردم 20 میلیونی یا 100 میلیونی اگر فرزندشون رو تیکه تیکه کردن نمیخوان اون آدم رو بکشن حرف درستی نیست، برای که آدم ها همینجوری خودشون انتقامشون رو به خاطر چیزهای خیلی کمتر در کشتن آدم ها میگیر. این مورد اول. دوم، اشکال کار در بحثیست که من دیروز توش گیر کرده بود. ببینید فرض کنید یک کسی موجب قتل میشه، درست موردی که روی خط آمدن بانوی ارجمندی در باره این که همسرشون کتکشون میزده، معتاد بوده و بعد وقتی ایشون رو کتک میزنن از خانه میگریزن میرن به خانه خودشون، اونجا شوهرشون برادرشون رو با ماشین میکشه و بعد حکم اعدام شوهرشون صادر میشه در حالی که فرزند 4 سالم الان داره، موقع 2 سالش بوده. اشکال کار اینه که اگر خانواده بیان رضایت بدن، فرد مجازات اعدامش به حبس ابد یا حبس بلند مدت تبدیل میشه، آزاد میشه. اینجا گرفتاری است که بسیاری از اوقات خانواده ها در مقابل مسئله بخشیدن به صورت نبودن هیچ مجازاتی رو برون میشن، در حالی که شما یه بسام یه طیفی از مجازات رو از یه روز گرفته، یه ماه گرفته، یه سال زندان گرفته، 20 سال گرفته، حبس ابد گرفته، اعدام گرفته. شما اومدید بر اساس اون قوانین مربوطه به گذشته که گفتم مال یه دوران دیگری بوده آمدید گفتید یا طرف رو میذارید بکشنش یا آزاد میشه میره دنبال کارش. و به همجاست که شما با یه بیماری این من همونجا بود که گیر کردم، با یه فرد توصیفی که همسرش رو میدارن، با یه بیمار معتاد وحشی روبرو هستید که این کار رو اگر بیاد بیرون مثل بسیاری از کسانی که بچه ها رو مورد تجاوز قرار میدن و میکشن و میدونیم تقریبا معالجه ای ندارن، این وضع ادامه پیدا میکنه. اینجاست که شما خیلی از اوقات وقتی در مقابل دو تا پرسش قرار میگیرید، یه پرسش قرار میگیرید اعدام یا بیاد آزاد بشه کسای دیگر رو بکشه، حتی اون مردمان متمدن هم با وجود همه مخالفتشون با اعدام گیر میفتن. نمیخوام بگم بیشترشون رضایت. اشکال کار قوانین ایران موردش اینه. از اون گذشته عزیز صبر کنید. بعد از اون شما با یه جامعه خشن روبرو هستید در ایران. ماجرای خشونت است که بین پدر و مادر و بچه هاست، بین پدر و متأسفانه یا هم شوهر با همسره، تو محیط اجتماعیه، تو محیط آموزشیه. بنابراین یه جامعه خشن دارید. در یه جامعه خشن که شما میتونید مجازات تنبیه و اعدام رو نداشته باشید، نه اینکه بگم نداشته باشید، یعنی مردم بسیار
نمیپذیرن.
من
کاملا متوجه میشم. یعنی من نکاتم خیلی هم دقیق بود. همون چیزی بود که به نظر منم میومد که مسئله لزوما مسئله حکومتی نیست، مسئله جامعه است که خودش به این راحتی نمیتونه.
نه جامعه هم هست، حکومتی هم هست عزیزم. جامعه
نه ترکیبه.
نه ببینید عزیز صبر کنید. به عنوان جامعه شناس چیزی به اسم افکار عمومی وجود نداره. افکار عمومی واسطه وسایل ارتباط جمعی ساخته میشه عزیز. شما به من یک ماه روزنامه نه. اون چیزی که بخش دولتیه وسایل ارتباط جمعی ایران رو بدید، من نصف عقایدی رو که وجود داره رو میتونم تغییر بدم. نه بخش دولتی مسئله مهمی نیست جانم.
تو همین موضوع ببینید، توی یکی دوتا از این پرونده های اعدام، بازم اسم نمیبرم چون میدونم هر دو خانواده اذیت میشن، من اطلاع دقیق دارم به دلیل اینکه به حال بحثا بین المللی بود و توی محافل حقوق بشری و محافل سازمان ملل به حال مطرح بود. خود سیستم هم علاقمند بود که خانواده قربانی رضایت بدن و تماس میگرفتن و مرتب میخواستن از اینا. متوجهم هستم که خانواده قربانی توی وضعیتی افتاده بود که حالا چون کل ماجرا شده بود جهانی و نمیدونم سیاسی و چیزای دیگه، به حال براشون خیلی مشکل بود. یعنی با وجود اینکه حتی مثلا ممکن بود نه لزوما امتیاز بگیرن، ولی به هر حال ما خیلی یه همچین اتفاقی نداریم که یک کشور یا مقامات یک کشور بیان از خانواده قربانی بخوان که خواهش میکنیم برای آبروی این کشور هم که شده یه همچین روید. حالا من یه مطبعه دارم اقراقامیز میگم، ولی در هر صورت یه همچه واقعیتی بود و میدونم که ایران ترجیح میداد که این بخشش ها اتفاق میافتاد و این همه دنبال نداشت.
البته من خیلی با همین استدلالتونم راحت نیستم، مجبورم بگم به تو. آخه عزیزم ایرانی وجود نره به اون صورت که
نیست
عزیزم، نیست. شما حتی اگر برید توی در حقیقت وزرای اون کشورم یه درعی این ولی یه درعون بدن، این که شما برید تو گروه های افراطی و یا به اصطلاح اصولگرا یا اصلاح طرف رأی متفاوت میدن. این که شما فکر کنید یه کشوری و یه حکومتی یک پارچه به پدر و مادری یا گروهی فشار میارن که شما بیاد
فشار که نه ازش خواهش ازش میدن.
آخه کی خواهش میدن؟
تاثیرگذار بودن
کی نه عزیزم نه نکنید. ببینید شما اشکال کار من در گفتگو بحث درصداست. یعنی اگر شما من بفرمایید که دولت ایران، حکومت ایران، نمیدونم اسمش شورای وزیران یا چیز دیگه است از خاطرم رفته، اونا بعد مجلس بعد در حقیقت وزارت دادگستری همه به این خانواده میگن ببخش، من میتونم بفهمم دولت ایران اصلا همچی چیزی رو برای ایران قبول ندارم. یعنی اصلا من فکر نمی کنم ما حتی درباره مسائل مربوط به خدا و مذهب هم حتی یه نزدیکی توافقی در جامعه ایران وجود داشته باشه. شما نگاه کنید به بحثایی که درباره موضوعهای مختلف میشه. اینکه شما من میفرمایید حتی به هر حال کسانی که درگیر بودن، دادستانی اون شهر یا فرض کنید قاضی اون شهر یا کسانی تو اون زمینه، یه دهی به خانواده توصیه میکردن، پیشنهاد میکردن، فکر میکردن بهتره که ببخشن، اونو میتونن بفهمن. ولی اینکه ما برسیم سراغ این که نه یه سیستم حکومتی اگه می‌خواست مجازات
یه دونه باشه. من اصلا این سیستم حکومتی نمیذارم. من نمیگم این تصمیم حکومتی.
آخه شما میگید دولت آخه دولت ایران میگید. من همینجا گفتم بحث دارم. من
خب اونو... برای میگم چون منم نمیتونم خیلی بازش بکنم به همین دلیل فکر می‌کنم همینجا مجبورم که بپذیرم از شما که این استدلال قابل قبول نیست ولی استدلال نبود واقعیت بود. موضوع من باز همینه، اینکه به هر حال خانواده ها همچنان درگیرن و همچنان خشنن و همچنان
آخه باز یه چیز آخه میدن. عزیز من باز یه چیز دیگر نگاه کن، باز شما یه جایی ببین این مسائل اشکالش همینه، چرا شما اومدید یه قانون وضع کردید؟ چرا اومدید صبر کنید؟ نه عزیزم صبر کنید. چرا شما اومدید قانون وضع کردید؟ چرا اومدید قاضی گذاشتید؟ چرا اومدید هیئت منصفه گذاشتید؟ چرا بهشون اطلاعات میدید؟ چرا فرصت‌های مساوی میدید؟ برای اینکه شاید بشه به عدالت حکم کرد. روزی که پسر منو کشتن، دختر منو کشتن، این پدر ممکنه بخواد اون آدمو تیکه تیکه کنه، نه تنها خودش،
خانواده همین داستان همین
جوری. صبر کنید. ولی مادر اینو نخواد، بنابراین باز خانواده هم یک دست نیست. یعنی شما یه خانواده رو فکر کنید که خانواده درجه یک و درجه دو، ما هفت تا گروه خانواده درجه یک داریم، پدر و مادر، پسر و دختر، خواهر و برادر و همسر. ما 33 خانواده و فامیل درجه دو داریم، یعنی 40 تا میشن روی هم فقط یک و دو. بنابراین از این 40 تا که ای بسا 80 نفرن، کافیست 20 تاشون موافق یا 60 تاشون مخالف یا هر چیزی باشن، هنوز اونجا هم یه دستی وجود نداره. و بسیاری از اوقات تازه بسیاری از مردم عزیز با مجازات اعدام ماجرا رو پایان میدن. گرفتاری که من دیروز در این گفتگو داشتم حرف این بود که این آقا اگر آزاد بشه دوباره میاد سراغ بچه‌ش. در اساس قوانین
روی همین این قسمت من یه صحبتی بکنم
چون
به شما نه ولی به خودم و امثال خودمون ایراد میگیرم. اینجا فکر میکنم کمکاری و کوتاهی نگاه های جامعه شناسی و حقوق داناست که بیان بگن که خب نمیشه که فقط
نه ربط خیلی ایدانه. شما خودتون وکیلی درست اخه عزیز من برخی از اوقات شما میتونید 95% حقوقدانان شما نظر داشته باشن، سیستم اصلا نظر دیگری داشته باشه، قانون
بله، ولی ما اصلا نداریم یه همچه بحث.
چطور نیست؟ چطور؟ نه من مطمئنم در ایران بحث مجازات مطرحه عزیز، من اونجا نیستم.
به نظر من میاد که این خلاهات، یعنی
نه ما اون موقع با تو دانشگاه، ما اون موقع تو دانشگاه بزنم. شما اولا وکیلید یا نیستید؟ شما لا خوندی؟ خدا به خیر کنه. از امریکا یا ایران یا هر دو یا چه جوری هستی؟
اروپا و ایران.
حالا خب بس من دیگه باتون کاری نرم، ترسی ازتون نرم، من بگم امریکایی هستید ازتون ترسی دارم که نیستید.
چرا؟
به هر حال
شما که خودتون وارد بحث موقعی خیلی خوب میشید.
متاسفم اینطوره. به هر حال خوشحالم باتون صحبت کردم.
من همطور. آه ایشون میشه یه خواهشی ازتون بکنم؟
اصلا میتونین خواهش کنین ولی
شما
من
علاقه ای ندارید به اینکه کتاب جامعه شناسی
بنویسید؟ اصلا فکرشم نکنین. بنده یک کتاب 1972 42 سال قبل نوشتم، همونو بیشتر بلد نیستم علاوه اصلا وقت این کارا رو ندارم و یه فرصتی
الان آلا... ندارین.
نه 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 من اولا مهم نیست، دومی که من یه فرصتی دارم که با توجه به این دوربر که میرم چند صد هزار نفری اگر نه بیشتر برنامه رو میشنون و شما اگر کتاب بنویسید برخی از وقت کتابای من چند صد نفرم نمیخونه. به هر حال
من میخواستم کار خودم رو راحت بکنم، برای اینکه اگه من میخوام جامعه رو بشناسم یوتیوب رو گوش میدم، برنامه های شما رو گوش میدم، وقتی کتابتون رو بخونم بعد دیگه مجبور نیستم که جامعه رو از روی این
بنابراین من هیچ قصد و علاقه به کمک کردن به شما ندارم. شما برید بگیرید بخوابید بذارید ما به کارمون برسیم. ولی خوشحال شدم یک حقوقدان اروپایی ایرانی آمده میخواد ما امریکایی‌ها رو اینجا اذیت کنه. ولی برای خوشحال شدم با صحبت کردم عزیز.
خیلی خوشحال شدم اونجا تشریف بیارید، بعد اونجا که ویزا به ما نمیدن که شما تشریف.
از این بابت خوشحالم که شما رو نمیخوان، ولی خب برام میام خدمت. خوشحال شدم با دوست صحبت. کدام کشور هستی شما؟ کدام کشور هستید عزیز؟
من هلند هستم، تشریف بیارید.
اوکی عزیزم، خدا نگهدارتون.
متشکرم.
چنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
موسیقی درود، نوشین ثابتی هستم، مشاور ازدواج، خانواده و رواندرمانی فردی، کاگنیتیو اند بیهیویرال تراپیست در بیولی هیلز.
دکتر نوشین ثابتی با بیش از 17 سال سابقه عضو انجمن روانشناسان آمریکا. دکتر ثابتی از سراسر جهان مشاوره تلفنی میپذیرد. تلفن 310-628-5505 310-628-5505.
همراه با سیروس تراول به گهواره کهن تاریخ تمدن‌ها سفر کنید. 10 روز گردش در سرزمین افسانه‌ای مصر و دیدار از قاهره، لوکسور، اسوان و بندر زیبای اسکندریه. اقامت در هتل‌های دلوکس و 5 ستاره در کنار رود نیل. 3 شب و 4 روز کروز بر روی آب‌های نیلگون رود نیل. حرکت 26 نوامبر. برای اطلاعات از جزئیات برنامه این سفر تاریخی به وبسایت سیروس تراول www.sirustravel.com مراجعه کرده و یا با تلفن 800-332-9787 تماس بگیرید. 800-332-9787. برتری و امتیاز تورهای تاریخی سیروس تراول را از کسانی جویا شوید که آن را تجربه کردند.
دوی به علاوه 1 چند میشه؟ آفرین، درست حد زدی. 2 به علاوه 1 میشه 4.
از امروز تا آخر اکتبر در رادیو همراه 2 به علاوه 1 میشه 4.
یعنی اینکه با خرید 3 آگهی 30 یا 60 ثانیه‌ای، 4 آگهی و یا با امضای قرارداد 3 ماهه، 4 ماه قرارداد تبلیغات خواهید داشت.
ضمناً برای کسانی که برای اولین بار جهت پخش پیام‌های بازرگانی خود از طریق رادیو همراه اقدام کنند، تسهیلات ویژه‌ای در نظر گرفته شده.
با ما تماس بگیرید. 310-441-51-11
310-441-51-11
و یا ایمیل sales@radiohamrah.com.
پس یادتون باشه
از امروز تا 31 اکتبر 2 به علاوه 1 میشه 4.
رستوران خوب
یعنی رستوران ایوان، خوراک‌های سنتی و با کیفیت ایرانی،
تهیه شده از بهترین و تازه ترین گوشت و سبزیجات
در رستوران ایرواین، جمع به سوپر ایرواین.
رستوران ایرواین
اردوپای متنوع مخصوص سراشپز، کیترینگ منتخب شما در جشن‌ها و مهمانی‌ها،
استثنایی ترین قیمت‌ها به مناسبت گرند اوپنینگ.
گرند اوپنینگ
اگه از سر کار خسته به منزل میرین و غذا درست نکردین،
اصلاً قصه نخورید.
با یه تلفن به رستوران ایرواین
های 100% خانگی
با کیفیت و متنوع رو سفارش بدین
و داغ داغ به منزلتون ببرین.
داغ داغ
به مهمونای عزیز با خیال راحت بگین
همش دستپخت خودتونه. 949-552-5540
949-552-5540
رستوران خوب
یعنی رستوران ایروان.
رستوران
خب این نونه باگت، یکم هم مایونز، گوجه و کاهو، حالا چند لایه الماس.
به این میگن ساندویج کالباس. نوشابه کجاست؟
محصولات پروتئینی الماس، سوسیس و کالباس. محصولات الماس مال من و شما. الماس
برای اطمینان خاطر بازماندگان در یک برنامه ریزی صحیح در آرامگاه ایدن مموریال با آقای شان صداقتی با سالها خدمت و سابقه درخشان تماس بگیرید. 818-326-4040 818-326-4040
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو.
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
من صدای خودم البته خودم دارم میشنوم.
نمیدونم هر حال شما تلفنتون شاید یه اشکالی داره عزیز، ما مشکلی با صدای شما اینجا نداریم عزیز.
خب الان امتحان کنم با دیگه. اوکی اشکال نداره. خب آقای دکتر من نمیدونم از کجا شروع کنم، انقدر زندگی من پیچیده است.
راجع به خودتونه یا راجع به رابطه و چیزیه؟
نه راجع به خودمه. و خب اینکه
چند سالتونه؟ صبر بذارید من بگم.
منم 20 آره اینجوری بهتره، من 29 سالمه.
چند تا خواهر برادر داری؟ تو چندومی هستی؟
من دومی هستم و کلن یه جوری زندگیمون اقعا پیچیده است که خودمان نمیدم چندومی به حساب میام، ولی من پدرم ازدواج کردن بعد میشم دومی، ولی داداشم فوت کردن و مادرم هم ازدواج کردن دوباره از اون سمت میشم دومی هستن.
بنابراین چطور هم چیزی ممکنه؟ نه شما دومی بودید از اول؟
بله.
وقتی که برادر بزرگترتون فوت کردن رای؟
نه من برادر کوچکترم فوت کردم. ولی
خب پس شما چوری دومی بودی از اول؟
خب نه دیگه، من خواهر بزرگترم، از من 7 سال بزرگترم.
یه خواهر از شما نه اصلا دومی مهم
نیست. من وسطیم.
اوکی خب ببینید حالا حل شد. بنابراین شما یه خواهری بزرگتر از خودتون دارید 7 سال و شما بعدی هستید. وقت بعد پدر و مادر از هم جدا شدن، مادر ازدواج کرده؟
من 4 سالم بود که پدرم مادرم از هم دیگه جدا میشن و بعد از اون پدرم 6 مرتبه ازدواج میکنن.
اوکی.
به غیر از دوست دختر
اصلا بقیه رو ول کنید، کیا با شما زندگی کردن و بزرگ شدن؟
هم من خواهر بزرگترم با من فقط بودن و اون برادر کوچکترم از خانم دومشون بودن.
از خانم اون برادر کوچکتری که فوت کرد یا برادر کوچکتر؟
بله.
نه
بله.
اونو ول کنید عزیزم، شما صبر کنید. شما 4 سالگی منو گیجم نکن، شما 4 سالگی پدر مادر از هم جدا شدن، با کی شما زندگی میکرد؟
من با پدر.
پدر جون بعدن همینجوری ازدواج کردن؟ چند تا بچه از بقیه اون هر چند تا آمد؟
فقط 1 دونه که اون برادرم بود که زن دومشون بود.
اوکی چقدر از شما کوچکتره؟
7 سال.
7 سال. بنابراین شما یه خواهر بزرگتر 7 سالی، برادر کوچکتر 7 سال دارید. اولی تنی و دوم ناتنی. اوکی مادر با شما دیگه ارتباطی نداشت؟
من 2 سال مادرمو به من نشون ندادن و وقتی که مادرمو بعد 2 سالم دیدم یه جوری کاملا باهاشون غریبه بودم و بعد از اونم اجازه داشتیم فقط ماهی 1 بار ببینیمشون، اونم چند ساعت.
اوکی به من بگی شما چی خوندی چه میکنی؟
دقیقا مشکل من اینجاست که من 2 سال تا فوق دیپلم خوندم و بعد بارها رشته های مختلف رو شروع کردم و نتونستم تمومش کنم و تا به امروزم دارم همین کار رو انجام میدم.
نه نتونستم که نمونه. نه نتونستم نگید، بگید نخواستم تموم کنم. بعد برای که
شاید نخواستم. آره
شما از کجا تلفن میکنید عزیز؟
من از اروپا تماس میگیرم.
چه مدت؟
سالی که از ایران خارج شدم.
کی اومده؟ با شما تنها اومدید یا با بقیه اومدید؟
من نه یه جورایی تنها اومدم و یه جورایی دست پدرم فرار کردم اومدم اینجا.
مهم نیست.
دیگه انقدر وضعیت وخیم شده بود اومدم اینجا.
شما 3 سال قبل اومدید اروپا، از چه طریق اومدید اروپا عزیز؟ یعنی از چه به چه
طریق؟ دانشجویی اومدم ولی اینجا بعد پناهنده شدم.
اوکی. ولی در اروپا هم درس نخوندید این 3 سال؟
چرا زبانم رو خب چون زبان سختی اینجا داشت مشغول زبان بودم و البته توی افسردگی خیلی حادی افتاده بودم و اینکه الان شروع کردم به درس خوندن، ولی اینکه در هر لحظه دارم 1000 تا تصمیم میگیرم و همین با شما تماس گرفتم چون احساس میکنم اگه اینجوری ادامه بدم واقعا به هیچ جایی نمیتونم برسم.
من مجبورم این جمله بگم، شما دختر باهوشی هستید، برای چی میخواید بازی در بیارید؟ اولا همه آدم صبر کنید، من صبح هم کردم میشم 2000 تا تصمیم باید بگیرم، ولی میدونم وسط 2000 تا تصمیم 17 تا کاریست که من باید امروز بکنم، با بقیه چی کار؟
بله داستان اینه که تصمیمی که میگیرم انقدر توش شک دارم که میخوام بهترین تصمیم بگیرم و اینو میدونم که هر تصمیمی به هر حال یه شکی توش هست و من باید بپذیرم، ولی همیشه این مشکل رو دارم که میخوام بهترین تصمیم
نه صبر کنیم. اولا صداتون خراب شد. من 5 شنبه گذشته عزیز با یه دوستی تلفنی گفتگو داشتم و دقیقاً
بله.
موضوع شما رو به نوعی مطرح کرد، یعنی گفت من چون میخواستم همه کارا رو به بهترین صورت ممکن بکنم کارامو نکردم، چون میخواستم بهترین درس رو بخونم نخوندم، چون میخواستم فرض کنید بهترین رابطه رو داشته باشم ندارم، چون مثلا میخواستم بهترین بدن رو داشته باشم اونقدر وقت برای ورزش نداشتم. بخود صبر کنید، من بلافاصله از با وجودی که فکر میکنم منشال بودم تلفن کردم به دفتر رادیو، در روز جمعه بودم واشنگتن، تلفن کردم به دفتر رادیو و از اینجا از فرزانه خانم خواستم که یه متنی رو بذارم توی فیسبوک رادیو همراه، و اون متن تقریبا این بود: دشمن خوبی بدی نیست، دشمن خوبی تنها بدی نیست، بهتر و بهترین بودن هم هست. یعنی هر کس که تو زندگیش بخواد بهترین بشه دشمن خوبی هست. روزی که من میخوام بهترین درس رو بخونم درس نمیخونم، روزی که میخوام بهترین ورزش رو بکنم ورزش نمیکنم، روزی که میخوام بهترین پیانیست بشم من وارد کلاس پیانو نمیشم. این اشکال عزیز، اصلا شما باید همین الان بپذیرید من میخوام یه کاری رو بکنم که حتما بهترین نیست، و اصلا دلیل این که میخوام این کار رو بکنم برای که حتی بهترم نیست، فقط به نظرم فعلا به خودی خودش خوب میاد. همین، چون این پرفکشنیزم و کمال پرستی از یه حدی که بگذره بیماریه و دلیل اصلی و اساسی همه آدم ها. چون دیدم در تو آدم های باهوشه که به هیچ جا نمیرسن. ما همه کارا رو باید ناقص بکنیم. انسان یه موجود ناقصیه، همه چیز در جهان ناقصه که ظاهراً به سمت رشد و کمال داره پیش میره. اگر ملاکی باشه بشه اسمش رو کمال گذاشت، اگر رشده که باز مسیری داره، اگر تغییر و تحول تموم شده. بنابراین من دست از این بازی مسخره باید بردارم. اصلا من میرم یه رشته انتخاب میکنم که بعدا متوجه میشم رشته بهتری وجود داره، بود که بود. میرم یه غذای سفارش میدم تو رستوران، غذای بهتر وجود داره که بود که بود. چون تفاوت اون دوتا غذا اینقدر نیست که من تصمیم نگیرم یا بعدا قصه بخورم. یعنی رنج این که من غذای بهتری رو میتونستم بخورم و نخوردم، حالا یه غذای خوبی رو میخورم، اصلا این فاصله اونقدر نیست که مثلا وقت تلف کنم. به همجاز که من اگر بیام با شما بیرون و شما بگید میخوای من برای تو سفارش بدم غذا، ممکنه فقط بگم یه چیزایی رو چون نمیخورم نگیرید برام، ولی هر چیزی گرفتید میخورم، اصلا اهمیتی نمیدم. شما اگر به من بگید یه چیزی میخوام درست کنم، میگم هر چی میخوای درست کن. اگر اصرار بکنید میپرسم کدامش برای تو راحت تره، برای که قرار نیست ما این بازی رو در بیاریم سر هیچ موردی عزیز. به همین جهت است که یه کاری رو میکنیم که فکر کنیم خوبه، بعدم معلوم شد نه تنها بهتر و بهتری نیست، حتی بدم هست. خب تصمیم گرفتیم که گرفتیم. جهان مال مردمانش که یه کاری میکنن، نه اونایی که میخوان بهترین کار رو بکنن. بنابراین چرا گفتم دست از این بازی باید برداری؟ الان تو با توجه به توانایی‌هات و دانایی‌هات یه رشته رو انتخاب می‌کنی، 5 سال بعد 25 سال بعد فهمیدی اشتباه شده، میگیم خب شده که شد.
من همش دارم خودم می‌خورم که دیر شده و اینکه من 29 سالم شده
و خبر بد دارم. نه صبر کن، باز شروع نکن. اصلا همه باید از صفر شروع کنن. شما وقتی به اون کشور اومدی باید از صفر شروع کنی. الان مردمان اون کشور بخوا فارسی شروع کنن، صفر با شروع کنن. یا آدمی که مهندسه بهش گفت برای پزشکی شروع کنه، باید قصه صفر و مفر چی عزیز؟ من الان قراره یه تصمیم بگیرم برای حالا به بعدم. 29 سال شده، لطفاً از این بعد هر کی به تو گفت بگو من اشتباه کردم، من 19 سالمه. ما میتونیم برگردیم. بعد روزی که بعد از 150 سال مردی ما میگیم ایشون 160 ساله بود. ول کنیم بازی ها رو. ببین تمامش حق بازی و سیاه بازیه. چرا؟ برای که نشون میده توی جا خانواده و محیطی بودی که نه ثباتی بوده، نه قراری بوده، نه قاعده ای بوده. پدر بزرگوار دیوونه شما 6 دفعه ازدواج کرده بعد جدایی از مادر. توی خونه بی ثبات بی قراری که هیچ چیز دلیل هیچ چیز نیست، هیچ چیز به هیچ چیز هم مرتبط نیست.
داستان اینه که آقای تو جدا از تمام اینا من یه استرس وحشتناکی دارم. یعنی من کلا نمیتونم رو هیچی تمرکز کنم و
ببین عزیز من، عزیز من صبر کن. میشه دو تا لغت رو تو ذهنت خط بزنی نمیدونم نمیتونم؟ ول کن. چه استرسی داره که نمیتونم؟ این از کجا اومده؟
حالا من اگه بهتون بگم شما رو میگه من... توضیحی بدم شاید.
نه تو تا حالا توضیح تو دادی عزیزم. لغت نمیتونم رو ولش کن، بگو نمیخوام برای که اون وقت مسئولی. یه استرس فوق العاده یعنی چی؟ و استرس یه چیزی نه صبر کن عزیز من بازی در نیار. استرسی که من میشنومت، من که میخوام حرف نزنی، ولی میخوام بهت هشدارشو بدم، بی خودی خودتو آبرو خودتو نبری. استرسی که استرسی که زیر فشارم یعنی چی؟ یعنی یه چیزی تو برای خودت ای درست کن. خب درست نکن، من برگردم بگم داد میزنم برای که فشار هوا داره خفم میکنه، بعد بگم یک استرسی از هوا دارم من میگیرم، همیشه میشه از این پرت و پلا گفت، ولی هوا استرس نداره. من میخوام این بازی رو در بیارم، حالا برای که خاطرم آسوده بشه از این به بعد دختر خوبی میشی، اون بازیایی که سر بقیه در آوردی نمیخوای سر من در بیاری، اپ سر خودت، بی خودی هم بازی در نمیاری، حرف درست حسابی میزنی. ما پیام ها رو میشنویم، برمیگردیم برای کتک کاری، حاضر آماده باش، روی خط باش. شنگ رجمن با ما باش.
آن کیست؟ تنها یکیست. در میان وکلا آن یکیست که قدرت و توانایی در دریافت صدها میلیون دلار زبان زد است. آن کیست که نامش در جدال با شرکت‌های بیمه حکم پیروزی است؟ آن کیست که پیش او برقراری ترازوی عدالت است؟ نامی که سالیانی است پشتوانه حقوقی جامعه ایرانی در تصادفات است، نامی اثبات شده در عرصه تصادفات و صدمات شدید بدنی که با دریافت بالاترین خسارت گره خورده است. این تنها نام یکتای یک وکیل است، دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99. در تصادفات تنها یکی است، آن هم یدیدی است.
Representations, testimonials, or endorsements in this commercial do not constitute a guarantee, warranty, or prediction regarding the outcome of any legal matter.
برای رسیدن به اهدافتون تاریخچه و کردیت سکور بالا نیاز دارید؟ تازه مهاجرت کرده اید و برای گرفتن خانه و ماشین کردیت کافی ندارید؟ Overnight Credit تنها راه رسیدن به کردیت کارت های لاین بالا و افزایش و قدمت کردیتی. با Overnight Credit یک شبه ره 100 ساله بروید. Overnight Credit 800-557-6990 800-557-6990 800-557-6990.
به دستاوردهای جهان چشم پزشکی سمفونی را بیفزایید. سمفونی این پدیده نوین که عینک را از زندگی شما حذف می کند، لنز مولتیفوکال شفافی است که با برطرف کردن همزبان دوربینی و نزدیکبینی آستیگماتیزم را نیز به طور خودکار تنظیم می کند. سمفونی از تشعشعات اضافی و یا ایجاد نامطلوب حاله نور در شب جلوگیری می کند. استفاده از سمفونی در آمریکا به تازگی به تصویب رسیده و طبیعی است که پزشک پیشرو، جوان و آگاه دکتر ابی سرودی مانند سایر موارد از اولین پزشکانی است که در آمریکا از این پدیده نوین نیز استفاده می‌کند. دکتر ابی سرودی با داشتن 3 مرکز جراحی پیشرفته و مدرن در نقاط مختلف لس آنجلس شما را از رفتن به بیمارستان‌ها و یا مراکز عاریتی بی‌نیاز می‌کند. مهندس ابی سرودی، ببخشید دکتر ابی سرودی، بایومدیکال انجینیر نیز هست و این خود به توانایی‌های او در شناخت فیزیکی و زیست محیطی زوایای پیچیده چشم بعد دیگری می‌دهد. در زمینه برداشتن چربی‌های اطراف پلک چشم گفته بودم با دکتر ابی سرودی بیناتر و زیباتر شوید و حالا با استفاده از سمفونی می‌گویم با دکتر ابی سرودی بیناتر و شادابتر شوید.
تلفن مرکزی 310-474-2010 SurudiVision.com.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
الو
دکتر جون، سلام.
سلام رفیق عزیز و مریضم.
دکتر جون خسته شدم، میدونی من مدیکر دارم، از مکملام راضی نیستم، دکترامو نمیتونم برم، بعضی از داروام گرونه، بعضیارم بهم نمیدن، با بیمه که تماس میگیرم گرفتاری دارم، اعصابم به هم ریخته، کلافه شدم.
زنگ بزن به مجتبی فکورفر، متخصص بیمه های مکمل مدیکر در کالیفرنیا. با توجه به وضعیت جسمی و داروهایی که میخوری، اون همه مکملا رو برات مقایسه میکنه و مناسب ترین رو برات میگیره. هر موقع سوالی داری مجتبی فکورفر با یه تلفن تمام سوالاتتو جواب میده.
چه خوب دکتر.
اتفاقا الان بهترین موقع است که باش تماس بگیری. از 15 اکتبر تا 7 دسامبر تنها زمانی که میتونی بیمه مکملتو عوض کنی. شمارهشو بنویس 714 921 921 4.
یه بار دیگه بگو دکتر.
714 921 921 4. فکورفر عضو 08 هم هست. همین الان بهش زنگ بزن، مطمئنم پشیمون نمیشی.
ممنونم، خیالم راحت کردی.
خانم چی کار میکنی؟ چرا به خودتون اینقدر زحمت میدین؟
پس چی کار کنم؟
بفرمایید از این ماست و خیار، ماست و موزیف، ماست و اسفناج و ماست و بادمجان صدف میل کنید که ببینید چقدر تازه و خوشمزه است. چون صدف با اقتباس از اصالت و سلیقه خوب شما لذیذترین ها رو براتون آماده کرده. ماست و خیار، ماست و موزیف، ماست و اسفناج و ماست و بادمجان صدف خوشمزه، تازه، آماده. حتما امتحان کنید.
انتخاب صدف،
انتخاب بهترین هاست.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
الو
جانم بفرمایید.
آقای دکتر، چیزی که الان هستش و من مشکل بزرگی که دارم اینه که وقتی که من اینجا تحت فشار قرار میگیرم و اولی که احساس تنهایی وحشتناکی دارم اینجا، خیلی وقتی دوستان دیگه دورم نیستن یا تنها میشم انقدر حالم بد میشه، الان که همش دارم یا گریه میکنم یا الکی میخندم. یکم مشکلات بزرگم اینه و
خاطرات گذشته. نه سب کنی، سب کنی دازدم. چرا شمایی؟ برای چی اصلا اومدید اروپا؟ اگر شما از فاصله گرفتن از دوستان و اون محیط، شما میگید از خانه گریختید، حالا یه رفت حوس اون جایی که ازش گریختید تو داری؟
دقیقا این سوال خود منه. من اینقدر تو ایران پدرم برام مشکل ایجاد کردن که اصلا دیگه نمیتونم ایران برگردم. اینه
پس آمدید اینجا. اینجا چرا نمیرید؟ شما کدوم کشور، چجوری کشور انتخاب کردید؟
من اول به صورت توریستی اومدم اینجا و اولی که دست خودم نبود که یک کشوری رو انتخاب کنم، چون پدر من اگه میخواست یه جورایی موافقتم بکنه که من برم، که بعضی وقتا میگفت میذارم بری، بعضی وقتا میگفت نه یا هرچی. ما یه فامیلی داشتیم اینجا و من اول ساعت توریستی اومدم اینجا و بعد سری دوم ساعت دانشجویی اومدم اینجا. به این دلیل، یعنی اصلا من فرصت این که بخوام تحقیق کنم نداشتم، چون تحت فشار وحشتناک بودم توی ایران.
عزیز من، جایی که آمدی ایرانی هست یا نیست؟
بله ایرانی هست.
پس بنابراین برو تو محیطای ایرانی، یه دوست دختری پیدا کن که باش باشه. بچه هایی هستن
دوستامو الان.
خیلی خب، پس ای داری، پس چرا تنهایی و حتی تنهایی بحث دیگه؟
وقتی که مثلا کسی دورم نیست، الان من دارم شهرم رو عوض میکنم به خاطر دانشگاهی که هست، اصلا الان واسه همون استرسم. من اونجا که دارم میرم با این که دخترم هستم که دوستم با همه صحبت کنم، خیلی ها میان سمتم، سعی دوست پیدا میکنم، ولی با این حال وقتی که خونه میمونم انقدر حالم بد میشه، انقدر خاطرات گذشته‌ای که تو ایران برام اتفاق افتاده.
عزیزم برای چی خونه؟
بلاهایی که آقا
نه 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 خواخه، اینجوری که تموم کاره. تو پدرت رو نه صبر کن عزیزم، تو پدرت رو ترک کردی، ارگوشی تو مغزه، پس بلیش بی خودی اومد برگر بری. من اگر از یک کسی میگریزم که قرار نیست با خودم بیارم بذارمش تو رخت خوابم. بلاهایی برای چی زندگی تو اینقدر خالی میکنی که بشنی فکر کنی؟ حرف من خیلی ساده است و مشخص. زندگی رو اینقدر با کار خوب پر کن که وقت برای کار بد فکر بد نشی. ورزش کن، با دوستات برو، برو یه موسیقی یاد بگیر، زبان یاد بگیر، یه کاری که بعدم میخوای بکنی برو کتاباشو بگیر بخون، برو یه جایی با دوستانت خودتو مشغول کن، اینقدر خسته کن یا بگیر بخواب.
این تا کی میتونه ادامه
داشته؟ تا 2732 سال و 26 روز و 4 ماه. مسخره بازی برای چی در میاری؟ تو که میتونی ادامه پیدا کنی؟
آخه این که بخوام یادم بره خیلی چیزا رو بخوام، من مشکلی ندارم، من کار میکنم، درس میخونم، زبانم الان خوبه، دوستام هم دارم. داستان اینه که وقتی که تنها میشم فقط یه جایی
نشو
قدم میزنم.
خب نشو، این که دیگه کسی زورت نمیکنه که تنها بشی. عزیز برای چی؟ آخه تو تمام گفتم لغت نمیدونم نمیتونم و ول کردی، حالا سر یه چیزی که به من همه چی داره تحمیل میشه، هیچ به تو تحمیل نمیشه. بعدم تو میگی دوستاتو داری که زرزش تو میکنی، زبان تو میری، برای چی برمیگردی سراغ گذشته؟ روزی که بری سراغ گذشته فقط به تو آزار میرسونه. من سرم خورده به دیوار درد گرفته، آیا میرم فردا صبح دوباره میزنم سرمو به دیوار برای که یاد دیروز بیافتم؟ باز دوباره میزنم برای که میخوام مطمئن بشم یادش افتاده؟ به خاطر آوردن گذشته، تکرار رنج گذشته برخی از وقتم بیشتره.
و اینکه میخوام بدونم که من الان با پدرم در ارتباطم، اگه سمتی یه انتقام خیلی وحشتناکی میخوام از پدرم و رحم بگیرم و اینا هنوز با من در ارتباطم، به خاطر اینکه من فقط چون قبلا یه پولی از پدرم میگرفتم چون ما زندگی مرفعی داشتیم، ولی الان پدر من خیلی وضعیت بدی تو ایران دارن و دیگه کلا پولم برام نمیتونن بفرستن. من مشکلم الان اینه که با اگه با ایشون در ارتباط بودم فقط به خاطر این بود که برام پول میفرستاد و این اصلا باش کاری ندارم، و اینکه الان دیگه اون پولم هم نمیرسه و تحت فشار خیلی وحشتناکی هم روی اینکه پول دیگه ندارم. اینجا کار میکنم ولی داستان اینه که وقتی که کار میکنم اون درسم رو نمیتونم درست بخونم. درسم واقعا برام سخت میشه.
درس تو درست نخون، آهسته بخون، کم بخون. من اول باید بتونم زندگیم رو بگذرونم. احتمالا اگر به صورت پناهنده بعدن آمدی، اگر پناهنده یه مقدار کمک دولتی هم داری، خیلی با همون دارن زندگی میکنن.
اینجا اینطوریه که وقتی درس بخونی کمک دولتی به تعلق پیدا نمیکنه یا حتی کار کنی،
بنابراین
باید تو خونه باشی. اینطوریه کشورش.
اولا همچی کشوری نیست، چون کسی بانه درس نمیشه.
اسمشو بگم به
نه دقیقا میدونم چی میگی. شما لطفاً حالا که مشکل دینه تو خونه بشینید، درس نخونید، پول بگیرید. عزیزم بازی در نیار. من روز اول باید غذا داشته باشم بتونم بخورم. وقتی نش باشم چه درسی میخوام بخونم؟ چه کاری میخوام بکنم؟ هی به اندازه کافی کار میکنی که درآمد داری که با اون درآمد زندگی کنی، نداری کار نه. اگر در اون کشور آدم ها پاشدن رفتن مدرسه، بهشون دیگه کمک دولتی نمیشه. یه کشوریست که میخوان مردمش بی سواد و بی شعور بمونه.
نه به پناهنده هایی که دارن میخوان درس بخونن، نه اینطوریه که وقتی میری دانشگاه اینجا به دولت کمک نمیکنه و وقتی هم که کار رو انتخاب بکنی بازم دیگه کمک نمیگیری چون میگن تو داری کار میکنی، ولی وقتی که بمونی خونه واقعا پول میگیری، اونم یه پول محدودیه.
با اون پول میشه زندگی کرد یا نه؟
وقتی که خونه بمونی که آره، ولی با دیوارا نگاه کنین، داستانی که من
بیرون تشریف شما همه کارهای دیگر رو میتونین بکنین. شما میتونین برید کتابخونه کتابا رو بخونین برای آینده‌ت. شما میتونین برید یه مهارت یاد بگیری که بعدم باشه در کار خوب بکنی. شما میتونین برید ورزش رو بکنی، با خودت آدم سالمی بسازی. شما میتونین برید شبکه از دوستات رو پیدا کنی، به اونا کمک کنی. شما میتونین برید یه جای کار بکنی با پول سیاه.
درسته. و اینکه خب این دقیقا نظرت هم میکنه که یاد این میفت از یه سمت دیگه دوباره همین یاد این میفتم توی ایران که از اون همه مشکلاتی که با پدرم داشتم، ولی خب جایگاهم تو جامعه جوری بود که نه که تو جامعه اینجوری بگم که زندگی مرفه بود، بعد اینجا الان
به هر حال انتخاب کن همین زندگی مرفه ایران رو میخوای یا زندگی پر از بدبختی اروپا رو. یک شوک از کمتر بده انتخاب کن. تمام زندگیت بازی کردی مثل پدر بیماره. عزیز من هیچ کس در این جهان به تو نمیتونه کمک اساسی رو بکنه. اینقدر دشمن خودت نباش. الان به من بگو دشمن تو کیه؟ میگم 95% خودتی. میشه شر این دشمن رو بکنی بذاری بقیه دشمنی کنن؟ بازی در میاری عزیز. تو میخوای به یه چیزایی برسی یا داشته باشی که حاضر نیستی کارشو بکنی. زندگی سخت و مشکله، تار و پود این زندگی هم درد و رنجه. اینو به عنوان یه واقعیت باید پذیرفت، باش باید کنار اومد. جهان محل آسایش نیست، جهان محل آرامش نیست. جهان اگر باشه محل یه آزمون و آزمایشیه که به خاطر رفوزه شدنش آدم تنبیه میشه. دنیا رو اینجوری ساختن، خیلی هم مزخرف ساختن، بسیار هم بد ساختن، ولی همینه که هست عزیز. دختر باهوشی هستی، تمام هوشتو به کار انداختی که همه رو از جمله خودتو سر کار بذاری. یعنی اصلا از نظر من عزیز دل هیچی جز بهانه نیست. آدم صبح بلند میشه، میپذیره میخوام برم کاری که درسته رو بکنم، دردشو قبول میکنم، رنجشو قبول میکنم، از چیزای خوب دیگه خودمو محروم میکنم برای که این واقعیت زندگی. و این چیزیست که به تو کمترین رنج رو و بیشترین لذت رو میده. ولی تا زمانی که بخوای این بازی رو که تا بال در آوردی که کاملا میشه فهمید از کجا میاد، هیچ هم تو رو مسئول و مقصر نمیدونم، ولی در انتخابت که میتونی بهتر از این عمل کنی میتونم ببینم. دختر باهوشی هستی، حرفای منو میفهمی، وقتی دیدی اینجا یه ذره عرصه برای تنگ میشه بلافاصله جاتو عوض میکنی، تمام تاکتیکا و تکنیکای لازم رو برای سر کار گذاشتن خودت و دیگران یاد گرفتی. همه چیزم اینه که نمیدونم، نمیتونم، نمیشه، من اینجوریم، استرس میگیرم. هیچ کدوم از این لغت های استرس و استرابو افسردگی اینا اصلا معنا نداره. اینا یه لغتیست در یه جامعه، یه چیزیست به اسم جامعه، مثل چیزی به اسم فرهنگ. من خوشحال میشم که من فرهنگو یا جامعه رو یا تمدن رو نشون بده. همچی چیزی نداریم. اینا یه مفاهیم ذهنیه. مفهوم اصلی اینه که من صبح بلند میشم کاری که میتونه یک رنج منو کم کنه، لذت منو حال در آینده بیشتر کنه، و در این حال امکان انجامشو دارم کدام. به همین سادگی عزیز، تو یه آدمی هستی که میتونی، چون توانشو در تو میبینم. یعنی یه مسخره بازی در آوردی، ماشین تو بنزینشو زدی، باکشو سوراخ کردی، حالا نشستی میگی ماشین راه نمیره، بفرمایید شما بیاد راهش ببند. هر کی هرچی به تو میگه میگه بفرمایید، همیشه شام درست کار نمیکنه. خب بله، ولی اون قسمت مربوط به نداشتن بنزین رو تو را انداختی عزیز. رها کن. دو تا دوست خوب که زندگی مرتب و منظمی دارن و اهل کار و زندگی رو پیدا کن، با اونا برو، اصلا دنبال اونا برو.
با اونام در ارتباط
هم، با همون دخترایی که دوستتن، بگو من با تو میام، اصلا همجور کنار تو میام. یه جایی که تو کار میکنی بگو منم میام، داوطلبانه مجانی کار میکنم، ولی نگو کار میکنم، برو پول دولتی رو بده. با همونم بساز، وارد زندگی مرفه گذشتم نشو، بازی هم در نیار. من متاسفانه به آخر وقتم رستم، خوشحال شدم با صحبت کردم، باورم کن خودتو از این آویزونی در بیار قربونه، رها کن، بگو من زندگی رو سخت و مشکل گرفتم و میدونم و هست و حاضرم پاش بیستم میجنگم. زندگی سربالاییست، برو توانشو داری. به نظر میسه از حرفاتم دختری هستی که از یه ویژگی های توانایی برخورداری، باهوش هم هستی. اگه میخوای خودتو نابود کنی انتخاب توه، ولی میتونی خودتو بسازی. حرفای منم یه دفعه دیگه بشنو که از این حرفا به بقیه هم نزن. مواظب خودتم باش، خوشحال شدم با صحبت کردم.
بای عزیزم، ممنونم همینطور.
شنگ و نجمن، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.